راز ها و نیاز ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
آقای دکتر صدای منو دارین؟
من صداتون رو دارم، بفرمایید.
چون صدای شما یه مقدار ضعیفه. آقای دکتر خسته نباشین، وقتتون بخیر. من در واقع توی سه قسمت میخوام دو قسمت سوالامو بپرسم. یکی بحثی که شما در رابطه با واقعیت میکنین، میخواستم بدونم، و اینکه همیشه توی صحبتاتون حالا به این نکته اشاره میکنین که زندگی با درس واقعیت، مسئولیت و اخلاق باشه و اینکه درک واقعیت خیلی اهمیت داره. میخواستم ببینم این دقیقا منظور شما از درک واقعیت چیه؟ منظور کدوم واقعیته؟ چون ما یه واقعیتی داریم که در واقع حاکم بر زندگی اجتماعی ماست و یه تصوری هم از واقعیت داریم که یه چیز جنبه ذهنی داره. میخوام ببینم این در واقع چجوری میشه اینا رو تفکیک کرد و یه واقعیتی که در واقع ممکنه حالا با اخلاق، واقعیتی که بر جامعه حاکمه، ممکنه با اون چیزی که در واقع حالا ما به عنوان اخلاق میشناسیم.
نه بیاد آخه نه بیاد من شما اول سر واقعیت مسئله اون رو حل کنیم بعد شما مرتبط. ببینید عزیز، من و شما به عنوان انسان یه ابزاری برای حس جهان، مشاهده جهان و گرفتن خبری از جهان داریم که اون رو مخابره میکنیم به مغز و در نتیجه ما یه چیزی که فکر میکنیم در بیرون وجود داره رو میبینیم، یا یه صدایی مثل الان گفتگوی من و شما رو ما دو نفر داریم میشنویم و ای بسا هزاران میلیون ها نفر. حالا این که کسی برگرده سفسط مغلطه کنه که بنده همین پرت و پلا رو همین دو روز قبلی که تو تلویزیون از جانب یک کسی که مدعی همه علم و دانایی است، همینی که برگرده بگه این جهان واقعی نیست، خب معلومه. من چیزی رو به اسم رنگ میبینم که رنگی تو دنیا نیست، طول موجی است که به چشم من میخوره، بر اساس اون طول موج قرمز میبینمش یا سبز. جالب اینه که شما هم قرمز و سبز میبینیدش، یه میلیون آدم دیگه هم قرمز و سبز اینا در حالت عادی. شما الان میخواید بگید پشتش یه چیز دیگری است، خب بگید. من جهان رو ثابت و ساکن میبینم، شما میگید نه، اتم هیدروژن داره با 41 کاترنیو بار در ثانیه دور هسته میچرخه، بنابراین جهان جهان در حال حرکتی است. اولا خود این بازی برداشته، یه مثل برداشت قبلی، ولی من و شما میبینیم که من جلوی شما ایستادم، راه اونقدر نمیرم یا تون راه میرم یا شما آهسته راه میرید، اینا رو میفهمید. پس اصلا سفسط مغلطه های نمیگم هستالی فرمولی تا ابدا، دوستانی که میکنن جهان یه چیز دیگه، خب هست که هست، به من چه مربوطه؟ بنده چاقو رو تو قلب خودم یا عزیزم بکنم میمیره، شما میخواید بگید چاقو چاقو نیست، من نیستم، مرگ مرگ نیست، حالتون بده، بیماری. یعنی هر کسی که این سفسطه و مغلطه بازی ها رو در میاره. من و شما به عنوان انسان یه چیزی رو میبینیم یه متر، دو متر، شما میگید چیزی به اسم چیزی بیرون وجود نداره، اندازش این نیست، یه چیز دیگه است، خب هست که هست، ولی من با اون دارم زندگی میکنم. پس واقعیت عبارت است فرضی است که ما میکنیم که من هستم، شما میگید من نیستم، شاید خیاله، خب بحث دیگه نداره. یه چیزی هم خارج از من هست، شما میگه چیزی هم بیرون نیست، پس بحثی نداره. این چیزی که بیرون هست یه خبری به من میده که من فکر میکنم الان جلوی من یه میکروفونه و هستاری هم لطف کردید از ایران تلفن کردید داری با من فارسی حرف میزنید. اگه یه کسی میخواد بگه که معلوم نیست من باشم و تو باشی و حرف باشه و صدا باشه و صدا یه چیز دیگه است و اون آدم یه حرف دیگه است و مسئله ذهنی، خب باشه، کی میخواد نفی ذهنیت رو بکنه عزیز؟ پس بنابراین یه چیزی وجود داره بیرون. من خدمتتون عرض کنم اینجا 3 نفرن، اونور 5 نفر، اینجا 3 تا صندلیه، اونجا 7 تا صندلیه. شما میبینید، من میبینیم، داریم سرش توافق میکنیم، با اونم داریم زندگی میکنیم. نکنیم هم میمیریم، مگر اینکه کسی بگه مردن و زنده هم باز یه فرضه. پس اصلا کسی قرار نیست این سفسطه و مغلطه مسخره رو بکنه که چون دنیا یه چیزی غیر از اونی که من حس و احساس میکنم پس دنیا نیست و حالا نمیشه راجعش حرف زد. پس یه چیزی اگر توافق کردیم میپذیریم به اسم یه شیعی، حالا بیا رو همون کار کنیم، یه شیعی، یه جسمی در بیرونه و من و شما بر اساس شباهتی که در سیستم حسی و ادراک ما هست اون رو اینگونه میبینیم. اینه که وقتی شما به دوستتون میگید فردا ساعت 5 میام خونه شما، تکلیف روشنه. باز تکرار میکنم، اگه کسی میخواد بازی در بیاره که خونه ای در کار نیست و منی در کار نیست و اوی در کار نیست و ساعت 5 در کار نیست، بحث دیگه نکنین، بهتر اون آدم ساکت بشینه ولش کنه، چیزی که همش زیر شکیه دیگه بحث نداره. ولی ما میپذیریم که بله یه چیزی به اسم من وجود داره، شما وجود داره، ساعت 5 وجود داره، خانه او وجود داره و فردا وجود داره. با این بحث میکنیم. عرض من اینه که این برداشتی که به نظر میرسه خیلی چیزا ما خیلی زود به توافق میرسیم، یعنی الان من و شما داریم حرف میزنیم، هزاران میلیون ها نفر دیگه هم متوجه میشن من و شما داریم حرف میزنیم، زبونمونم فارسیه، مطلبمونم راجع به این موضوعی که شما مطرح کردید. اگر سر این قبول میکنند و توافق کنند، اسم این واقعیت. حالا این واقعیت در آدما میتونه به دلایلی با یه چیزایی تغییر پیدا کنه، یعنی من یه عینک قرمز بزنم به چشمم، نگاه کنم به یه چیز آبی و اون رو سیاه ببینم، قسمم بخورم این سیاهه. شما میگید آقا اشکال کار رو از در همین قوانین طبیعت مادی میدونیم چیه، عینک چون قرمزه این کارم کنه، برداری تو هم این رو آبی میبینی، این کارم میکنیم، اینم درست میگم. پس من و شما میرسیم به دو تا چیز، یک واقعیت، یه ریالیتیه که درش داریم توافق میکنیم که اینه، اگه کسی نداره همینجا باید بیسته. دوم میگیم به ذهن مخابره میشه وقتی یه توافقی هم در درون با هم بکنیم که من بگم اینجا 5 تاست، شما بگید 5 تاست، 500 نفر دیگه میگن بله 5 نفر اینجاست، سر اینم اسمشو میذاریم ابجکتیویتی، یعنی عینیت، یعنی یه واقعیتی است که بیرونه، 5 تا آدم اینجا نشستن، یه ابجکتیویتیه که عینیت، همه ما داریم میگیم 5 تا آدم اونجاست، اصلا حقیقت هم تطابق همین عینیت با اون واقعیت، یعنی تطابق شناخت با واقعیت. من میگم 5 نفرم، هستالی میگید 5 نفرن، 30 نفر دیگه میان میگن 5 نفرن، بنابراین ما میگیم این جمله حقیقته. دادگاه هم میبریم بر اساس همین قرارهایی که با هم میذاریم، یک کسی رو محکوم و یا تبرئه میکنیم. پس این میشه واقعیت. حالا ما در این حال یه توانی داریم که میتونیم خبر رو به گونه دیگه یا در چارچوب حسیمون یا احساسیمون یا باورمون عوض کنیم و بنابراین من فرزندم رو یه جور میبینم، شما فرزند من یه جور دیگه، در یه کلیاتی نمیتونیم با هم اختلاف پیدا کنیم که اون اینجا هست یا نیست، پسره یا دختره، اینا رو مگر اینکه باز همون جای بازی در بیاریم. ولی سر این که این بچه چقدر خوبه و چقدر بده که قابل اندازه‌گیری به اون صورت نیست اختلاف پیدا می‌کنیم. پس بنابراین کنار این واقعیت ریالیتی و این ابجکتیویتی عینیت، یه سابجکتیویتی وجود داره که ذهنیت، و بنابراین تمام عرض من اینه که ما در قدم اول باید بدونیم واقعیت چیه، یعنی همه انسان‌ها در شرایط عادی درباره آنچه که هست به چه توافقی میرسن، که اینجا 5 تا انسان یا 5 تا آقا یا خانم اینجا هستن. این رو باید تو زندگی درک کرد. ما نمیتونیم بیاین گزارش واقعیت رو یه جور دیگه بدیم، چون در تظاهرات میخواییم بگیم خیلی آمدن، به جای 10,000 نفر بگیم 50,000 نفر. دوم، اگر چون دلمون نمیخواد اصلا کسی بیاد، بگیم اصلا اینا به این خاطر نیومده بودن، یعنی حالا درگیر بازیایی بشیم که اینجا ابجکتیویتی که عینیته با سبجکتیویتی که ذهنیته و ریالیتی که واقعیته رو یه مقدار شلوغ پلوغش کنیم. گفتگوها و بحثایی هم که شما سر کلاس فیزیک و شیمی و بیولوژی میکنید بر اساس این توافقاست، اختلافی هم اونجا پیدا نمیشه، برای که آدما بازی نمیخوان در بیارن و همه میرن سراغ از یه طرف ریالیتی واقعیت که این مریض بیماریش چیه و بعدم راه معالجش کدامه و بعد میرن سراغ یه ابجکتیویتی که من از دکترم انتظار دارم با دقت حتی وسواس کوشش کنه ببینه بیماری من چیه و بهترین دوای من کدامه. این اون کوششی است که من تو این برنامه ها دارم که اصل اول در زندگی درک واقعیته، یعنی من درباره هر موضوعی به گونه‌ای نظر بدم، حس بکنم، احساس بکنم، باور داشته باشم، عقیده داشته باشم، درک بکنم که اساس کار پرسپشن که با بقیه بخونه. و به همین جهت است که آدما هر روز سر میلیارد 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 ها چیز توافق کنن. شما وقتی پشت فرمون میشید باید مثل بقیه به جهان واقعیت نگاه کنید، ولی میذارین خودتون بقیه رو میکشید. مگر اینکه باز بخواید سفسطه کنید بگید اصلا مرگی در کار نیست از این پرت و پلایی که دی سر هم میکنه. بنابراین باید دونست که ما میخوایم درباره چه موضوعی چگونه بحث کنیم. پس اگر عرض من این است که هدف من در تمام این برنامه این بوده که به هموطنان و همزبانان خوب عزیز به عنوان یه معلم، به عنوان یه آدمی که داره حرف میزنه بگه ما موضوع اصلی و اساسیمون درک این واقعیت، یعنی شما میخواید اوضاع اقتصادی امریکا یا ایران رو ارزیابی کنید با ملاکایی که دارید اندازه‌گیری کنید، شما میخواید ببینید مسئله تأثیر مواد مخدر رو بدن انسان چیه، واقع بینانه اون رو ارزیابی کنید. این اون کوششی است که من دارم میکنم و این اون مطلب اول. حالا اگر راجع به همین موضوع هنوز حرفی صحبتی هست خوشحال میشم بشنوم.
اگر لطف کنیم بله نکنیم جانم دکتر، اگر اشتباه نکنم ببخشید، من جایی ممکن از شما نقل قول کنم که ممکنه برداشت من اشتباه بوده، لطفا خودتون تصحیح کنید. فکر کنم توی یکی از بحثاتون میگفتین که فرق بین اینه که یه آدمی با یه شرایطی سازش کنه و اینکه خودش رو سازگار کنه. من میخوام بالا برای اینکه بحثمون مشخص باشه، منظورم به طور مشخص مثلا روابط زن و مرد یا دختر و پسر توی جامعه امروز ایران هست و اینکه یه واقعیتی حاکم بر جامعه ما هست توی این روابط که بیشتر به شکل بازی خودشو نشون میده. و مشکلی که من دارم این هستش که وقتی مثلا میرم پلی مشاور یه روانشناسی، اونها روی این تاکید میکنن که میگن واقعیت حاکم بر روابط زن و مرد در جامعه امروز ایران اینه و تو اگر میخوای توی این روابط بتونی جلو بری باید خودت رو با این شرایط سازش کنی، حتی اگر به نظرت این روابط بازیایی باشه که ممکنه خیلی جاش با اصول در واقع اخلاقی هم تعارض داشته باشه یا نخونه.
آخه نه ببینید عزیز، اینجا شما اومدید درباره تفاوت لغت سازگاری و سازش. بذار اول سر اون توافق کنیم مسئله روشن میشه. سازگاری یعنی یه موجودی میخواد با آنچه که واقعیت خودش رو هماهنگ کنه و در اینجا موضوع اصلی هماهنگیه. یعنی من میخوام اینم این اقیانوس یا این استخر که بچه من که شنا بلد نیست عمقش نیم متره یا ده متره، ای نیم متره میتونه بره توش بیسته، ای ده متره میره توش میمیره. این ماجرای سازگاری منه با واقعیت. اما یه زمانی است که نه، من میخوام شما رو گول بزنم و پولتون رو بگیرم، بنابراین ازتون تعریف میکنم و اینجا سازش میخوام بکنم با یه دروغی برای رسیدن به یه چیز دیگه. اینا محتواش اینه، مسئله اصول اخلاقی نیست، مسئله این است که من به دلایلی درم یه چیزی رو میپذیرم که به خاطر اون چیز به خودی خودش نیست. نتیجتاً من حرفم به این دوستان این هست که شما خودتون رو با این محیط سازگار میکنید، اما میتونید هنوز بحثی داشته باشید که این نوع روابط انسانی اخلاقی نیست، انسانی نیست. من هنوز بحث سازگاری دارم. سازش وقتی است که شما فکر میکنید درسته این کالا قیمتش 100 تومنه، این آدم میگه 120 تومن بده، اما جای دیگه هم نمیتونید پیدا کنید. ضمناً این کالا برای شما 150 تومن میارزه، بنابراین میگید با وجودی که این زور میگه و این کالا قیمتش 100 تومنه و من میگه 120 تومن بده، من این رو باش سازش میکنم و میدم. این بار منفی داره، به همجاست که من با سازش مسئله دارم، برای که در سازش آدم داره یه دروغ و فریبی رو، نه دروغ و فریب حاکم بر جامعه، دروغ و فریبی که حاکم نیست، چون اون آدم رو اگر بتونید بهش ثابت کنید که این قیمتش 100 تومنه باید بره کنار. اون آدم نمیگه این چون 100 تومنه من میتونم بشم 120 تومن، اون میگه نه آقا این 120 تومنه هیچ جام نمیتونید پیدا کنید، اصلا شما وقت ندارید برید پیدا کنید، پس شما مجبورید این 120 تومن خرید. اینجا اون مسئله سازشی است که من میکنم و به همجاست که شما برخی از اوقات میگید روی اصول اخلاقی میستم، نمیخوام رنج نداشتن اون کالا رو میبرم، آسیبش رو میپذیرم، ولی با تو سازش نمیکنم. به همین جهت است که دو تا لغته، اگر تفکیکش رو بپذیریم در سازگاری، موضوع اصلی و اساسی درک واقعیت و یه مقدار انطباق ما با اونه. در سازش وقتی است که میدونیم یه جای کار غلطه ولی برای ما به دلایلی صرف میکنه، چون ما میتونیم به راحتی درگیر دروغ بشیم، فریب بشیم، بازی بشیم، چه بدیم چه قبول کنیم، حتی به رو خودمون نیاریم، اسم اون میشه سازش. تو زندگی زناشویی سازگاری درسته، برای که یه تداومی داره، سازش نه. ولی شما ممکنه یه روز تو خیابون یه کسی تفنگ رو بگیره روی سرتون و ازتون پولا رو بخواد، چون اینجا دنبال بحث سازگاری نیستی، سازگاری پایه شماست که به خطر نیفتید. ولی اگر به شما بگه 10 تا جمله بگو که بده که نمیگید که من اصلا زنم، نه اینکه مردم، من نمیدونم اصلا ژاپنی ام نه ایرانی ام، شما میگید باشه میگم. ولی شما میدونید در اینجا ماجرای شما سازشه به خاطر چیز دیگری، هنوزم میتونی نام سازگاری بذاری، بنابراین تفکیک واژه است. اگر دوستان شما در کار تراپی میگن آقای عزیز تو این مملکت اینا واقعیت‌های زندگی اجتماعیه، میخوای اینجا بازی کنی قاعدش اینه، اینا این الان تیم فوتباله، قواعد بازی اینه، حاضری خودتو با این سازگار کنی بکن. شما اگر بحث دارید که اصلا فوتبال کار درستی نیست، اون یه قصه دیگری است. ولی تفکیک مسئله برمیگره به اینکه خود ما همه جا میدونیم یه جایی میخوایم ببینیم واقعیت چیه، بر مبناش عمل کنیم، یه جا میدونیم واقعیت چیه و میدونیم درست نیست، به دلایل دیگر حتی حوصله دعوا نداریم، اون رو میپذیریم. در اونجا سازش شما روزی که طرف برمیگرده به شما حرفی میزنه که میدونید دروغه، میتونید هم ثابتش کنید، میگید ولش کن ارزشش نداره، بیا بریم اینو بده، بریم این پولو بده یا این کارو بکن ولش کن. شما در اینجا سازش میکنی، شما در اینجا سازگاری نمیکنی، برای که سازگاری مقدار مطلق بیشتر کمیت و واقعیت، سازش مقدار موارد و مطالب شخصی دیگری در کاره و همین است که یه از اون استفاده میکنن و شما رو وادار به کاری میکنن که در حالت عادی نمیکنی. این اون تفکیکی است که میفهمم. ولی اگر یک کسی بخواد بحث لغوی بکنه نیست، شما به این کاری نداشته باشید عزیز، چون حساسیت اولتون شما نگاه کنید، به شما میگن شما میخواید برید خواستگاری باید با پدر مادرتون برید، شما میخواید ازدواج کنید باید نمیدونم 100 میلیون پول داشته باشید، شما میگید ازدواج به این چه ارتباط داره، میگن این قاعده بازی اینجاست. شما اینو باید مبنا قرار بدید، ولی با که اسمش رو سازگاری یا سازش بذارم کاری نش بشید. من اون بحثی که میکنم یه بحث کلاسیک درباره تفاوت واژه‌ها، مثل ترس با استراب، با هراس، با وحشت، با نگرانی برای من متفاوته، برای بسیاری از مردم نیست. اونا یه بحث‌های دقیقی است که شما انجام میدید. درباره چربی هم همینه، چربی خوب و بد داره، بعد کلسترول داریم، بعد کلسترول خوب و بد داریم. مهم اینه که این تفکیک‌ها رو تا کجا می‌خواید برید و همین. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم، اگر مطلب دیگری هست بعدم با هم صحبت کنم. چنگ و نجمن با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سندیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خطرم شما دکتر، اون بحثی که من کردم، بحث به اصطلاح سازش کردن و سازگار بودن، حالا اون من بحثم بیشتر منظورم این بود که میخواستم یه شکلی به اصطلاح به صحبتم بدم، و اینکه شما فرمودین که در واقع اینجا مهم اینه که ما درک درستی از واقعیت داشته باشیم و در واقع بتونیم اون رو منطبق کنیم خودمون رو با اون. میخوام دقیقا اینو بدونم که این انطباقی که ما قراره با واقعیت پال جامعهمون بدیم، این به چه قیمتی؟
نه بدون سوء تفاهم شد. من نمیگم شما خودتون با واقعیت منطبق، مرزم این است که واقعیت رو درک کنید بعد بخواید نابودش کنن. شما بگید من اوضاع رو بد میبینم، میخوام منفجرش کنم. نه، من عرضم اینه که اول بدونید، یعنی بدونید شما با یه دونه گلوله نمیتونید 1,000,000 نفر رو بکشید. یعنی این بحث منه، یعنی اون شناخته. من اون قصه دومی است که من منطبق بکنم خودم یا نکنم به واقعیت چرت و پرت داره. من بعد از اینکه فهمیدم اینجا 5 نفرن، اصلا نمیخوام اینجا بمونم، یا حالا علاقه مندم بمونم، اون یه قصه دیگریست. من حرفم این است که فکر نکنم 4 تاست یا 6 تا، فقط بحث اولی همین، این واقعیت
درست.
حالا باش میخواید شما چی کار کنید، قدم بعدیست که برمیگرده به هزاران چیز دیگه، هدفهای شماست، برنامه های شماست، جدول ترجیحات شماست، احتیاجات شماست، انتظارات شماست، همه این است. به همین جهت است که در یک کشوری مانند ایران بر اساس آنچه که در خصوص انسان و زن میشناسیم، خانم‌ها با این واقعیت روبرو میشن که من میرم با کسی ازدواج میکنم که بر اساس باورهای حاکم بر اون جامعه ممکنه فردا یه زن دیگر بیاره بگه این زن دوم من. یه مردی همچی فکری میکنه که زنش بیا بگه این شوهر دوم منه. اینکه اصلا درست و غلط و خوب و بدش چیه، اصلا این بحث اینجا نیست عزیز. بنابراین حرف من همینه که خودتون تاکید کنید، درک واقعیته. شما با بعدن با این واقعیت میخواید چیکار کنید؟ من همیشه گفتم اون یه قصه دیگه است، مساله نباید با هم مخلوط کرد. چون من میخوام به جنگ این آدما برم، اگه بگم 5 تا زورم بهشون نمیرسه، فکر کنم 5 تا نیستن 2 تا اصلا زورم میرسه، اینا دیگه اون وقت احمقانه میشه.
نه، من منظورم دقیقا با همون بعد موضوعی که شما اشاره کردین که گفتین خب ما یه درک از واقعیت پیدا میکنیم، بحثانه دقیقا مشکل من اینجاست که من میخوام ببینم با این واقعیت بیرونی وقتی من مواجه میشم، مثلا بذاری من حالا مشخص ترش کنم، شما میانید در بحث عشق من یه شرایط 16 گانه رو براش تعریف میکنین. حالا 2 تا موضوعی که مثلا به طور خاص من بهش اشاره میکنم، بحث مثلا اینه که میگین یک انسان عاشق یه انسانی هستش که مستقل وابسته نیست و یک انسانی هستش که مسئولیت پذیره و حاضر مسئولیت زندگیش رو بپذیره. خب من این رو میام در جامعه خودمون، در وقتی با واقعیت جامعه خودمون روبرو میشم، میبینم که در واقع حالا من به عنوان یه مرد نسبت به خانم ها میگم، میبینم مثلا در زنان جامعه ما چنین ویژگی مثلا وجود نداره یا خیلی کم وجود داره. اکثر زنان جامعه، مثلا شما یکی از سمیناراتون که می خانم ها رو به اصطلاح تقسیم بندی میکنید به 5 گروه، میگین بی اکثر خانم های ایرانی جزء گروه براشون ضعیف ها قرار میگیرن. من با این واقعیت بیرونی وقتی مواجه میشم، دقیقا مشکل من اینجاست که من این رو نمیدونم چجوری باید این تعارضی که بین اون چیزی که درست هست که صحبت شماست که یک انسانی که میخواد یک ازدواج صحیحی داشته باشه باید این شرایط 16 گانه رو رعایت کنه، و از یه طرف وقتی توی جامعه خودم چنین چیزی رو نمیبینم یا میبینم که
نتیجه معلومه عزیز، معلومش این است که با اون ملاک های فرض میگیریم درست یا غلط، اون ملاک ها این جامعه، شما زن نمیگیرید، شوهر نمیکنید، ازدواجم در اون مفهومش نمیکنید، اسم این ازدواج نیست، اسم این معامله است، اسم این خرید و فروش زن و مرد، اسم این یه بازی، اسم این یه فریب، اسم این یه دروغ.
خود در برابر این واقعیت من چیکار
بکنم؟ انتخاب شما عزیز، عزیز من، این ببینید باز رفتی سراغ یه چیز دیگه، مخلوطش نکنید. شما همه فرضایی که کردید من اصلا قبول میکنم، به مقدار زیادی هم با درصدش کردم درسته، همینه. شما عزیز، شما به دنبال یک همسری میگردید مسئول، فرض بر اینه که 10%، 60%، 90% خانم های ایرانی مسئول نیستن. خیلی خوب، یا اون 10% رو پیدا کنی یا با اون 90%ی که مسئول نیست زندگی کنی. شما چی کار میخواید بکنید؟ اون دلایل دیگری داره عزیز، اون موضوع دیگری است، اون رو با این مخلوطش نکنید. بنابراین شما با واقعیت آشنا میشید، با این واقعیت میخواید چیکار کنید؟ به همینجاست که شما ممکنه به این نتیجه برسید من چون اون اسمش ازدواجه و اون کار درستیه، خارج از اون کار درستی من ازدواج نمیکنم. انتخاب شماست. به همینجاست که ده انتخاب ازدواج نمیکنه. شما به بسیاری از زنان و مخصوص خانم آقایون، به ویژه خانم ها، بیچاره ازدواج نمیکنیم، میگه چی، برم بردگی، برم بندگی، برم خودمو گیر بندازم، بیافتم تو زندان ازدواج، برم زیر دست یه نفر، برم بچه هامو با یه کسی شریک و سعیم بشم که بعدن منو بندازه بیرون، بچه هامو ازم بگیره، برم یه جایی که بعد از 20 سال زندگی بگه تو هیچ حقی نداری بندازتم بیرون، برای چی ازدواج کنم؟ اینه که آدم ها میرن میگن چی؟ ما حق طلاق میخوایم. میرن میگن چی؟ میگن ما یه همچی مهریه سنگین میخوایم. فکر میکنن چی؟ که من یه خانواده قوی و نیرومندی دارم، پدرشو در میارم اگه بخواد با من این بازی ها رو در بیاره. میگم چی؟ بچه‌هامو میدوزم از ایران میرم بیرون، زورش دیگه به من نرسه. اونجا چیه؟ پول دارم میتونم زندگی کنم. خب گور پدرش. ببینید عزیز، اونا دیگه بعدن برمیگرده به این که شما حالا با توجه به این واقعیت میخواید چی کار کنید. اون قصه دیگریست، اون همون بحثیست که بعدن شما بهش اشاره کردید که ما میریم توی مثلثی به اسم رحمت. خیلی خوب، اول میدونیم واقعیت رو، دوم در حال ما یه کسی هستی مثل من شما که ایرانی هستی، باید فارسی حرف بزنیم. با توجه به این واقعیت که اینم درش نهفته است، حالا من میام میخوام به دنبال هدفی برم، بحث اخلاق مطرح میشه، بنابراین برای من راه نماست. و وقتی که من اون رو با اون دلم خواست منطبق کنم، من تو منطبق کنم، دلم خواست دروغ بگم، من میدونم آدم باید راست بگم، میخوام دروغ بگم، این انتخاب باز منه. بعد به اندازه مناسبش باید مسئولیت رو انتخاب کنم تا بتونم حداقل در ظاهر به اون هدف برسم. یعنی من میخوام مهندس بشم، باید برم دانشگاه، باید برم درس رو بخونم. بنابراین اینا یه مقدار واقع دور خیلی از اینا میشه چرخید، خیلی کارا میشه کرد، خیلی بازی ها میشه در آورد. به همجاست که آدم ها دست به منافعهای مختلف میزن، ولی همه اینا راه های مختلفی است که اونجا وجود داره. مسئله خیلی پدیده پیچیده ای نیست عزیز، یعنی اگر شما بخواید یه دقت علمی فلسفی بهش بدید راجبش میشه حرف زد، ولی وقتی تو زندگی بخواید عمل بکنید تکلیف روشنه. به همجاست که بسیاری از آدما 20 سالگی ازدواج نمیکنن، میگن بذار حداقل 30 سال باشه. بسیاری از آدما با یه مرد 20 ساله ازدواج نمیکنن، میگه حداقل 30 سالش باشه. بسیاری از آدما میگن این حداقل باید تحصیلات داشته باشه. اون یکی برمیگرده میگه باید باشه آشنا بشم، مطمئن بشم اخلاق بدی نداره یا اعتیاد نداره. ما با اینا داریم زندگی میکنیم. بعدش اصلا پدیده پیچیده ای نیست. موضوع اصلی و اساسی اینه که در یه بحث کلی ما بتونیم تفکیک کنیم، یعنی تبدیل نشیم به یه آدمی که توی جامعه مانند ایران موضوع ازدواج اون مسئله، نه به یه اصولی توجه کنیم. به مسئله آگاهی و دانش هم همینه دیگه. من وقتی شروع کنم کتاب خوندن این مقدار مطلب پیدا می‌کنم، و وقتی شما رو می‌شنوم چیزا یاد می‌گیرم. اگه کتاب نخونم گوش به حرف هیچ کس هم ندم که من یه نادان تمام و کمالم. این اطلاعات رو ما می‌ریزیم برای تصمیم، و برمی‌جاست که برخ از اوقات تصمیم اینقدر مهمه که خودمون از عهده رسیدن به یه نتیجه بر نمیاد، میریم سراغ یه آدم. اینی که شما وقتی میخواید یه کار اقتصادی بکنید یا یه مشکل پزشکی پیدا کنید، میرید پلو متخصص این کار، برای که میدونید دانش و آگاهی و عقل و اینای شما رو هم بریزی به جایی نمیرسه. صدها بار من رو خط تلویزیون به دوستان گفتم شما خودتون از عهده حل مسائلتون بر نمیاد، برای که مشکل شما یه جراحیه و به شرط اول جراحی بیهوش کردن شماست، و وقتی شما رو بیهوش و بی‌حس میکنیم دیگه توانایی عمل جراحی رو خودتون ندارید، پس حتما باید یه کس دیگه باشه. اینا قواعدی است که بدن بر اساس هر چیزی سرکلش پیدا میشه. درست میشه که اصلا میگم میخوام ویولون بزنم یا میخوام فوتبال بازی کنم یا فرض کنین میخوام یک گفتگوی علمی بکنم، ابزار خودشو داره، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، در حالی که همش هم مادیه هم خود شما توش مطرحید. بنابراین بعدن شما درگیر واقعیتی میشید که در هر موردی بعد یه قواعدی داره، به شما میگن این فوتباله و اینم زدن پیانو. اینا رو هم نمیشه با هم مخلوط کرد. اصولا هم یکی از کارهای مهم عزیز در دنیای علم تفکیک، اصلا علت پیشرفت‌های علمی تفکیک بوده. و به همین جاست که شما امروز یه آدمی رو متخصص میدونی که اگر یه پزشکی یه نوع مشکل قلبی رو با 17 تا بیماری میدونه، اون 27 تا میدونه، و بهترین پزشک دنیا درباره قلب کسی است که 32 تا میدونه. فقط تفکیک بیشتری کرده. و به همین جاست که تخصص یعنی تفکیک، یعنی اون دیفرنشیشن است که در هر ماجرا وجود داره. و به همین دلیل که من بعضی وقت وقتی یه دوستی صحبت می‌کنم می‌فهمم هیچی نمی‌دونه. یعنی اگر یه کسی بیاد بلوی من فرض کنید ترس و استراب و هراس و وحشت رو قاطی کنه، من می‌فهمم اونو نمی‌دونه. من وقتی یه کسی بیاد تفاوت ارزش و اخلاق و هنجار و سیستم رو نشناسه، میفهمم نمیدونه. من یادمه که تفاوت فرهنگ رو با تمدن ندونه، میدونم سرش نمیشه. من تو دانشگاه اگر دانشجوی من جامعه رو با اجتماع، یعنی سوسایتی رو با کامیونیتی اجتماع کرد، میفهمیدم دانشجوی دانشگاه جامعه شناسی نیست. این کاره نیست. اگر یک کسی نیاد تفاوت بین فرض کنین غریزه رو با عنوان اینستینگ، با موتیویشن انگیزه، با اینتنشن نیت ندونه، خب معلومه چیز روانشناسی نمیدونه. و بسیار از اوقات آدم ها همین کارو میکنن. از این من به شما برمیگردم میگم شما تخصصتون چیه؟ شما من میفرمایید من دکترای جغرافیا دارم. میگم لس آنجلس کجاست؟ میگید لس آنجلس پایتخت پاریس چسبیده به تهران. من کارم با شما تمومه. دیگه شما نمیتونی بگی خدای من فقط 3 تا اشتباه کردم، چی همه چیز میدونه؟ آ قربونت، روزی که برگشتی گفتی لس آنجلس پایتخت پاریس چسبیده به تهران، معلوم این است که تو هیچی نمیدونی و به همین جاست که من در بسیاری از این بحث‌های سیاسی یا اجتماعی یا روانی دوستانی که حرفای میزنن هم اول میفهمم این آدم هیچی بارش نیست، برای که مبانی رو نمیدونه. و باز به همین جهت است که شما توی هر رشته‌ای باید مبانی رو با تمام دقت بدونی که اشتباه نکنی. یعنی اون اصول رو ببینید، شما خیلی راحت میتونید بگید واقعا نمیدونم لس آنجلس کجاست، اشکالی هم نداره، ولی این که بگید پایتخت پاریس چسبیده به تهران کار شما رو تموم میکنه. و به همین جهت است که تو این گفتگوها باید یه دقتی کرد که خودمون رو درگیر مسائلی نکنیم که از توش چیز دیگه در میاد. کوتاه سخن تو این گونه موارد عزیز، یه سیستمی باید با داشته باشیم که درش تضاد و تناقض اول نباشه، همونطور که اتفاقا شما با یه دقتی می‌خواستید به مطالب من توجه کنید، چون اون اصله. من هر وقت یه کسی حرف بزنه توش تناقض باشه باش خداحافظی میکنم، چون دیگه جایی برای بحث نیست. یعنی 100% حرفی که میزنی یکیش یا هر دوتاش غلطه، بنابراین چه جایی برای گفتگوست؟ بنابراین همیشه عرض کردم شما بیاید به من بگید من یه ایده هایی دارم، 100% وقت تو رو میخوام، معذرم بدم، ولی با اولین جمله تناقضدار که گفتید من بحثم با شما تمومه، بعد از یه دقیقه باشه خداحافظ. برای که از اول اصل اول تناقضه، دومش اصل واقعیته، اون اصل این همانی، آنچه هست هست، آنچه نیست نیست، همین واقعیت است. و سومش پذیرفتن اصل علیت کازالیتیه، یعنی در جهانی هستیم که رابطه علت و معلول وجود داره. و من میگم که اینا سه تا مبانی به نظر من تفکر انسانی است. اصل عدم تناقض یا تضاد و تناقض، اصل این همانی است، اصل درک واقعیت، و بعد اصل علیت یا کازالیتی است در تعمیمی که مربوط به همون اصل این همانی است. اونا رو هم میدونم. بنابراین من با کسی حاضرم بحث بکنم که یک، میپذیره آنچه هست هست، آنچه نیست نیست، what is is، چون بسیار از من روی فکرم. دوم، میپذیره دریز کازالیتی در همین جهان فیزیکی و مادی علیتی وجود داره. و سوم، میپذیره اینکه حرفش نمیتونه در چارچوب تضاد و تناقض قرار بگه. هر کسی هم که حرفی زد معذرم باش بحث بکنم، خارج از این نه عزیز. و امروز هم که اتفاقا بحث دانش و بینش و نگرش و شب احتمالاً یا بعد از ظهر با حضور استادان خوب از 4 تا 6 داریم، آقای دکتر نیر، آقای دکتر توفیق زرفی، با چک کنم ببینم آماده هستن یا چی میخوان بحث بکنن. ما در جلسات قبلی به این نکته ها اشاره کردیم که ماجرای واقعیت و درک و پرسپشن چیه و فکر کنم گفتگو شده. من چون 4 نفر رو همچنان روی خط دارم، شما اگر مطلبی دارید باید یه وقت دیگه لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت بکنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من راجع به ارتباط خودم می‌خواستم.
نه اونو دیگه باید بگذارید، برای که اون وقتی بیشتر میشه. دو نفر دیگه هم از تهران هستند و ایران هستند و من باید به اون دوستانم توجه کنم. به هر حال ممنونم از گفتگو.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز.
مرسی، ممنون، خدا.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
دوست داریم منو، عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی.
اه عشق من، وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجل دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن. آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ تو یه تفادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت با تو دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفته برنده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجع به یه چیزی که برام به وجود اومده برای ازدواج با تو مشورت بگیرم و ازتون کمک بگیرم.
بفرمایید.
من 28 سالمه، بعد الان 2 ساله که اومدم امریکا و بیشتر 3 سال اومدم امریکا و سال آخر پی‌اچ‌دی هستش. بعد با یه آقای 2 ماه پیش آشنا شدم که از در واقع یه جورایی به هم معرفی شد. ایشون هم پی‌اچ‌دی رو تازه تمام کرده، یه جاب گرفته به عنوان اسیستنت پروفسور، ولی خب ایشون توی یه شهر دیگه و توی ایالت دیگه هست و من توی شهر و ایالت دیگه هستم. توی این 2 ماه یک بار همو دیدیم به صورت حضوری و تمام این 2 ماه حالا واقعا بگم شاید 200-300 ساعت با هم تلفنی و اسکایپ و حالا ویدیو چت کردیم و صحبت کردیم. از خوششانسی من این بود که پدر و مادرم برای این که حالا منو ببینن اومده بودن امریکا و این جریان برام پیش اومد و اونا پیش من بودن و در واقع اونا هم این آقا رو دیدن همون اول. من هم همون جلسه اول در واقع پدر مادر ایشون رو از طریق اسکایپ دیدم و باشون صحبت کردم. اون یه باری هم که همو دیدیم رفتیم یه مسافرت و در واقع یه 48 ساعت من و ایشون تنها با هم بودیم، یعنی تمام مدت با هم بودیم و یک روز هم من با خانوادم و با ایشون بودیم، یعنی همه با هم بودیم. اینطور نیست که بگم یه بار مثلا فقط یک ساعت همو دیده باشه، اینطوری نبود، بیشتر بوده. حالا سوالم اینه که یه مقدار ما باید زودتر تصمیم بگیریم که میخواییم با هم ازدواج کنیم یا نه، یعنی توی 3-4 ماه آینده این قضیه رو مشخص کنیم.
چرا؟
به خاطر اینکه من اگه در واقع چون سال آخرمه باید به فکر جاب باشم و ایشون گفته که تو دانشگاهی که الان حالا ایشون مشغول به تحصیله ممکنه یه اپورتونیتی باشه، یه فرصت شغلی به وجود بیاد. اگه بخوام که در واقع من ایشون هم رشته ایم و اگه بخوام که مثلا توی یه دپارتمان مشغول کارشیم ایشون باید با اون چهر دپارتمان شروع کنه به مذاکرات که مثلا من حالا نامزدم هست و فلان و اینا، و تا وقتی هم که ما حالا به یه مرحله خوبی از قطعی شدن نرسیم نمیتونه. از طرف دیگه یه سر کار اداری هستش مثل گرین کارت که ایشون مرحله اول گرین کارتش رو داره انجام میده و اگه با استاتوس سینگل بخواد ادامه بده و اپلای کنه، حالا من چه خودم از طرف خودم بخوام برای گرین کارت اقدام کنم چه ایشون، حالا من بعداً همسر ایشون بشم و ایشون بخوام برای اپلای کنم، دو سه سال این مسئله به تعویق میفته. اما اگر ما تا 3-4 ماه آینده ایشون میتونه نگهش داره، تا 3-4 ماه آینده به نتیجه برسه و با استاتوس مریض بریم جلو، هر دومون میتونیم گرین کارتمون رو داشته باشیم توی 6 ماه آینده.
شما نمیخواید حامله بشید الان؟
نه.
شما طنز منو نگرفتید. چرا میخواید منو گول بزنید به خاطر این حرفا؟ قربونت. شما میدونید اولش هم که با من چه کردید، کجا دست گلاب دادی؟ بذارید براتون بگم. برگشتید گفتید که این آقا در یه ایالت و شهر دیگه است، نگفتی؟
بله.
اوکی، گفتید منم در یه ایالت و شهر دیگه هستم. خب یکیتون که هستید کافیه دیگه، نیست؟ یعنی اگر من برگشتم گفتم یه آدمی تو ایالت و شهر دیگه است، معناش اینه که من باید تو ایالت و شهر غیر از اون باشم که اون است، درسته؟
بله.
اوکی، استدلالای بعدیتون هم از همین نوع. هیچ دلیل نداره. ببینید، شما دارید مهمترین موضوع زندگیتون که ازدواج هست و مرتبط بکنید که ایشون باید بره با مسئول دیپارتمنت حرفه. ایشون میتونه بره با رئیس دیپارتمنت اینو بگه. من با یه خانمی آشنا شدم که ایشون این وضع داره. این احتمال وجود داره که ما با هم ازدواج کنیم. خواستم تو ببینم نظر راجبه این موضوع در صورت ازدواج یا عدم ازدواج مثلا چه هست؟ ببینم چه خبر. شما هم همه جای دیگه اپلای میکنی. ای بسا جای دیگه که اپلای میکنید که پذیرفتن، ایشون هم اونجا بتونه جاب بهتری پیدا کنه و بخواد بیاد. هیچ کدوم از اینا مانع تو جمع نیستن که چون ما باید در مورد شغلمون یه تصمیمی بگیریم، پس میام یه تصمیم خیلی سطحی که تازه پادر حواس برای که ممنونیست کجا شما رو قبول کنه. نه، بس میخوایم باید ظرف دو سه ماه آینده ازدواج کنیم. ابداً چنین نیست عزیز. شما همه درها رو، همه آپشن ها و گزینه ها رو بر روی خودتون باز میکنید، گویی به هر دو صورت، به صورتی که با هم ازدواج کردید و به صورتی که با هم ازدواج نکردید اپلای میکنید، ببینید که چه میشه. و بعد بنابراین چون اگر شما بیاد یه همچین تصمیمی رو بگیرید، در اینجا نشون دهنده اینه که شما جز اون گروهی شدید که اولا باید برید مدارکتون رو پس بدید، چون تبدیل شدید به آدمایی که اول تصمیم میگیرن بعد دنبال دلیل میرن. یعنی من اول به شما برمیگردم میگم من با شما سینما نمیام، بعد شما میگی چرا نمیای، میگم خب نمیام، میگی نه به چه دلیل نمیاد، من وقت فکر کنم میگم ها اوکی، من به مادرم قول دادم اول یادم نبودا، نه من تو زندگیم عزیز اول دلایل رو میبینم، اسناد و مدارک رو چک میکنم، بعد نتیجه گیری میکنم. الانم خودتون رو اصلا زیر همچی فشاری نگذارید که چون ظرف دو ماه گذشته اینجوری بودید، چون سخت میتونید آسیب ببینید و پشیمون بشید و اشتباهی. بنابراین عرض من این است که شما همه کارها رو، حتی بعدن میرسم مسئله گرین کارت که اونم قاعده خودشو داره، بر اساس کار درس و تقاضای شغل در هر جا به صورت دوگانه هر دو تا رو گوشه ذهنتون داشته باشید، بدید تا ببینید چه میشه، تا اینکه بگید نه چون من میخوام این کارو بکنم یا برم پلوی اون. فرض کنید تو اون دیپارتمنت برگشتن گفتن به هیچ وجه زن و شوهر یا اصلا دوتا ایرانی رو ما اینجا نمیخوایم، یا اصلا تو اون محیط هم نباشه، خب حالا شما چیکار کنید؟ ازدواج منتفی است؟ مرتبطش به شغل و کارتون نکنید عزیز. اون همچنان میتونه موضوع باشه، مسئله باشه، مشکل باشه، مثلا اینو انکار نمی کنم، ولی این بسیار متفاوته با این که آدم بگه به خاطر اون ما باید هر چه زودتر تصمیم برای ازدواج بگیریم. بعدم شما هنوز هیچی نشده، ظرف دو ماه حالا پدر مادر شما اینجا بودن، ایشون ریدن، خیلی کار درستیه، اشکالی هم من نمیدم که شما از طریق اسکایپ با پدر مادرشون آشنا شده باشید، ولی تند دارید میرید عزیز و این اشتباهه. معمولا هم دلیلش دو چیزه، یکی نگرانیه، یکی پنهانکاریه، و من با هر دوتاش مسئله دارم. بنابراین آهسته بری. شما اگر حتی یه ماه دیگه به این نتیجه قطعی 100% رسیدید که باید با هم ازدواج کنید، باید ازدواج کنید. من اصلا مخالفتی با اون ندارم، درسته یه حد اقلایی وجود داره، ولی نمیخوام بگم وقتی دو تا آدم میدونن هم دیگر رو دوست دارن، به هم میخورن، به درد هم میخوان پانی زواش کنن، اصلا بعد از دو روز میخوام برن. اون نظر اوناست، به من میگن، میگم احتمال خطا و اشتباه داری، اما اینو مرتبط کردن به خاطر اینکه چون باید تکلیف شغل و کارمون یا آینده که من کجا درخواست کنم روشن باشه، پس ما بریم ازدواج کنیم، من با اون مخالفم. برای این تکلیف من روشن. یعنی من اول جورابمو میپوشم بعد کفشمو. شما الان میخواید اول کفش رو بپوشید بعد جورابمو بکشید روش. من باش راحت نیستم.
بعد یه مبحث دیگه هم که میخواستم راجع بهش صحبت کنم، تو همین دو ماه یه چند تا مسئله ازشون دیدم که واقعا برای من یه مقدار جای نگرانی هست، ولی نمیدونم چقدر بزرگی هستم باید بهشون توجه کنم یا نه. یه بحث توی یه سری تفاوت‌های ارزشیه. من شخصا نمیگم آدم اصلا لایکی هستم و هیچ اعتقادی ندارم، ولی خب هم خانوادم هم خودم خیلی آدم های مذهبی نیستیم و مثلا یه بازه زمانی که رانتا نماز میخوندم اینا، ولی خب دیگه الان مثلا برای من مسئله گرینج حله، مثلا پرک میخورم ایش مشکل ندارم، حجابم خیلی معمولی هم مثلا آدم های دیگه که تو آمریکا زندگی میکنن. این آقا مشکل با هیچ کنم از این قضایه نداره، ولی خودش مثلا مشروب نمیخوره، مثلا خانوادش بکگراندش یه مقداری مذهبی تر از ما، ولی خب مثلا خودش هم دوست نداره به هیچ وجه نداره زنش مثلا محجبه باشه، چون که میگه مثلا من به عرف معتقدم، میگه تو آمریکا خب اینجوریه، ما قرار اینجا زندگی کنیم، چرا که نه مثلا باید اینطوری باشه. به نظر شما این میتونه خیلی مهم باشه؟ یعنی من باید این مسئله
برام
جای نگرانی باشه؟ چون به هر حال تفاوته.
نه تفاوتای ببینید عزیز، ببینید اولا دو تا نکته من با دوست قبلی که صحبت کردم، بحث مورالیتی اون پنج اصله، یعنی عدالت و انصاف، محبت و عشق، جدایی و یا رهایی و آزادی، واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت. به درستی چیزایی گفتید ارزشی. اشکال کار مباحث و مبانی ارزشی یا ولی و سیستما نه مورالیتی اینه که اینا برخی هاشون ضد اخلاق، ضد واقعیت، ضد عقل، ضد انصاف، ضد عشق. یکی از اونا برتری مرد برزنی، یکی از اونا ماجرای حجاب. اینا ضد اخلاق هن عزیز، اینا ضد واقعیت هن، اینا ضد علم و عقل هن، اصلا قابل اثبات نیستن. حالا یه کسی که پایبند به یه اصول ارزشی است که ضد همه ایناست زیر سوال میره. اینجا گرفتاری است. اینجا گرفتاری است. و برای اینکه این فقط در یه منطقه نیست، این درست به سوالی است که کار نمیکنه. شما نمیتونید بگید کار نمیکنه. خب وقتی کار نمیکنه، رشد نمیکنه. درآمد احتمالاً نداره. آدم مرتب و منظم، ده تا چیز به دنبالش میاد. بنابراین به همین جهت که شما وقتی نگاه کنید به من تو سی دی ازدواج و خانواده 35 تا اصل برای آمادگی و انتخاب و ملاک‌های انتخاب همسر دارم، یا فرض کن تو چرا باید 50 باید و نباید، یا چرا ازدواج چرا طلاق، یه مقدار اطلاعات میدم. اینا پرچم قرمز عزیز، برای که اینا به دنبال خودش بعد چیزای دیگه داره. علاوه آدما ممکن ببینید حرفی که شما زدی، حرفی که شما زدی که ایشون اینو میگه که من پیرو عرفم و نه به یک اعتبار شرع، از یه طرف خوبه ولی از یه طرف بوداره، برای که ماجرای پیروی درست مثل خانمایی که در ایران هستن که پیروی میکنن از داستان حجاب، این پیروی اثر ناچاریه، بر اساس انتخاب و آزادی نیست، ولی خیلی از اوقات آدم ها پیرویشون با وجود انتخاب و آزادیشونه. اونجا ما مسئله داریم. به همین جهت هست که به من میگه تو این زمینه آیا ما یه تفاوت ارزشی حتی اخلاقی با هم داریم؟ ممکنه، و به همین جهت که اونو باید چک کنی. به همین دلیله که شما اگر به عرض من توجه کردید، خدمتون گفتم دو چیز معمولا آدم ها رو با سرعت به ازدواج میکشونه، یکی واقعا ماجرای استرابه، یکی ماجرای پنهانکاری، و اون مسئله منه. یعنی اصلا چرا آدم باید فکر کنه؟ برخی از وقت مثل آدم هایی دیدید که جرات ندارن بپرن تو استخ، یه دفعه برن تو استخ و یه دفعه میپرن برای که خودشون خلاص کنن. من نمیخوام اون اتفاق بیفته. به همین جاست که اینا موضوع عزیز، و وقتی که شما با این سرعت، ببینید عزیز، شما با این سرعت که دارید پیش میرید، یعنی میگید من تکلیفم روشنه، من میخوام برم این خونه، دارم با سرعت میرم یا این محل، و این خطرناکه. تو ازدواج آدم ها باید هر چند متری که میرن، هر چند کیلومتری که میرن بیستن و بگن من چی کار دارم میکنم. به همین جهت است که من عرضم اینه، بعد از اینکه از کسی خوشتون اومد دیگه دنبال این که چه چیزای خوبی داره نرید، حالا برید بگردید ببینید چه چیزای بدی داره، چون چیزی که بدن زندگی شما رو به هم میزنه بداست، نه کمبود خوبی است. بنابراین به نظر من وقتو بگذارید عزیز. من برای مثلا تیپی مثل شماها که یک در ایران بزرگ شدید، دو اینجا آمدید، سه به نظر میرسه میخواید تو امریکا زندگی کنید، بسیار برام مهمه که فاصله حداقل 6 ماه یا 9 ماه رو داشته باشید، برای که خیلی از چیزا اونجا عوض میشه عزیز. اصلا ماجرای انسان در ارتباطش با انسان دیگه با دقایق و ثانیه‌ها کل سیستم رو عوض میکنه. به همین جهت است که آدمایی که در هفته اول فکر میکردن یک کسی رو پیدا کردن که تمام عمرشون به دنبالش بوده، هفت ماه بعد فکر میکنن من اصلا کجا از نظر حسی و احساسی بودم. برای این که ماجرای انسان با توجه به احتیاجش و احساسش و باورهاش کاملا در زمانهای مختلف میتونه دگرگون بشه. اینی که من فکر کنم آهسته برید عزیز، موضوع رو با هم مخلوط و مرتبط نکنید. و علاوه من میگید اگر همه اینا به این خوبی پیش بره بهتره، میگم بله، ولی به هر حال هیچ وقت قرار نیست تو زندگی همه چیز اینقدر با هم بخونه، یا ما اون رو به قول معروف بخونه نیمش، یعنی وادارش بکنیم. نه، حرف شما این است که ما تا به حال مسئله و مشکلی نداریم، در مسیر احتمالاً ازدواج داریم پیش میریم، ولی هر زمانی که به اون نتیجه رسیدیم در این عالم همه کارهامون رو با هر دو فرض با هم بودن و نبودن انجام میدیم که خاطر ماست باشه دو تا راه رو گزینه رو در مقابل خودمون باز گذاشتیم و همین، تا ببینید بعداً چه میشه. آهسته پیش برید، موضوعارم با یه دقتی ببینید، امیدوارم هرچه که خوب است و خیر و صلاحتون براتون اتفاق بیفته. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم.
فقط یه نکته
نهایی بعد ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبت کنید، شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آخه دکتر، من فقط جنبندی صحبتاتون اینطوری نکلگیری کردم که فرمودین عجله نیست و تا جایی که میتونم حداقل 9 ماه 6 تا 9 ماه باید صبر کنم و باشون بیت کنم ببینم که چجوریه. فقط الان میمونه یه مسئله، اونم اینه که من حس میکنم اصلا من و اون توی یه استیج نیستیم. برای اون خیلی حل شده است و خیلی حوله، اصلا عجیب. من چیکار کنم که ایشون رو بیارم تو استیج خودم؟ من هر وقت که میخوام حرف بزنم میگم که انشالله اگر این رابطه ما کار کرد، یعنی راجع به آینده همیشه این اگر و اما میارم، ولی اون هیگه میتونید در اون خیلی انگار حل شده. یه راه کار میکنم که ایشون رو بیارم تو استیجی که خودم هستم.
هیچی، شما نقش خودتون رو بازی کنید عزیز. این بس حالا شما دارید یه کاری میکنید که ما دوتا باید دوتا آدمی بشیم که عین هم بشیم. نه، شما ایشون عجله داره، تون میره، شما هم ترمزشید. بهتره شما ترمز بمونید، اونم سرعتشو زیاد کنید. از اون گذشته حالا شما با لغت اگر و انشالله و ماشالله کار میکنید، ایشون کار نمیکنه. ایشون تصمیمشو گرفته، شما رو میخواد، بسیارم خوبه، ولی کافی نیست عزیز. بعدم من مطمئن نیستم، مثلا سر 2 ماه یه ذره تند عزیز. رشته تحصیلی یعنی کار هر دوتون چیه؟
صنایع،
مهندسی صنایع. گفتم. من فکر می‌کنم عزیزم این راه رو با دهایست. اولا شما از ایشون بخواید اون یعنی بگیرید چرا ازدواج، چرا طلاق و 50 باید نباید رو بشنوید، با هم راجعش صحبت کنید. مطمئنم یه چراغای اینجا اونجا براتون روشن می‌کنه. و بعدش هم این 12 ساعت بیشتر نیست. بعدم یه مقدار حتی درباره عشق و اینا هم همینطور. یه مقدار باید بیشتر بدین، چون کار و تخصص شماها این نیست. یه مقدار تو این زمینه میتونید برخی از موارد مهم و اساسی رو بهش توجه نکنید. بعد از اون بذارید ایشون راه خودش رو بره، شما راه خودتونش. دلیل نداره که بخواید همین اکنون در این موارد با هم همراه باشید و توافق کنید، چون ماجرا این است که برخی از وقت این تفاوت‌ها مکمل و متمم همه. هر وقت مزاحم شدن یه مسئله است، ولی هنوز به نظر من نیستن. و بعدم اصولاً با توجه به آنچه که در فرهنگ و جامعه ایران هست، مردان ندیده تصمیم میگیرن. این خانم‌ها هستی که قرار فکر بکنن بعد به جواب بدن. بنابراین شما همچنان ایشون رو نگهدارید. نگران نباشید. به هر حال خود اینم برای خودش یه چالش دیگری است. برای که ببینید عزیز، همینجا شما باید بتونید موارد یه کمی متفاوت رو که البته شاید مورد اختلاف نباشه، ولی مورد اختلاف رو با هم ببینید با هم چه میکنید، یعنی هر رو چگونه عمل میکنید. بعدم از نایه ایشون که کارش تمومه، درسش تمومه، مشخصه چیه، بعد شما رو هم به هر حال میخواد به اون سمت و سو بکشانه. ولی اشکال کاری مقدار نمیخوام بگم عیب شماست، با توجه به تخصصتون سنتون هست، یعنی ذره هر دو جوانید، هنوز یک کمکی احتیاج به پختگی داره. شما چه چیزایی و چقدر درباره روابط قبلی او میدونید؟
روابط قبلش در واقع رابطه نسبتاً جدی توی امریکا داشته، اونم دقیقاً بعد از اینکه فارغ التحصیل شده. ببینید هدفش خیلی آدم ازدواجیه، یعنی ایدش و من خوشم میاد، خیلی هدفمنده زندگیش. تصمیم داشته که بعد از اینکه درسش تمام شده و جاب پیدا کرده ازدواج کنه، اینو از قبل هم داشته. تو همین در واقع رابطه یه رابطه جدی رو شروع میکنه که میبینه خیلی در واقع ارزشی و خانوادگی اختلاف وجود داره و همونجا هم تموم میشه. ولی خب قبلش وقتی که ایران بوده، زمان دانشجویش هم با چند نفر، حالا بیشتر فان نه خیلی جدی، کوتاه مدت رابطه داشته ولی خیلی زیاد نبوده، یعنی 4 نفر مثلا توی ایران باشون در ارتباطه بوده و یه 2 تا کیس اینجا بوده که کیس آخر کاملا جدی بوده و برای ازدواج دیت کرده.
شما چی؟ خودتون چی؟
من توی هیچ وقت رابطه جدی نداشتم تو ایران، ولی توی امریکا 2 تا رابطه جدی داشتم که اونا هم هر جفتشون کیسای خیلی خوبی بودن و میگم از اولش من هم خانوادم در جریان گذاشتم و اینا. اولی از لحاظ اخلاقی خیلی با هم فرق داشتیم و اصلا کار نکرد و تموم شد. دومی من خیلی خوشم میومد، یعنی به نظر میومد که خیلی مچ خوبی هستیم با هم، ولی گویا ایشون از من خوشش نیومد یا به هر دلیلی یه جوری من دامپ شدم و ایشون منو گذاشت کنار. البته شایدم نمیدونم، بعد نفر دوم که میگم خیلی خوب بود و به نظر من خیلی مچ خوبی بودیم، اختلاف سنیمون زیاد بود، یعنی ایشون 36 سالش بودن 28 سالم. ولی الان این فردی که الان در رجبش دارم از این مشورت میگیرم 30 سالشه، یعنی 2 سال بوده تر از منه.
اون وقت چقدر شما از نظر فیزیکی و جنسی به اونا یا به این آقایی که الان هستید نزدیک شدی؟
به این همین که الان هستم میفهمونی؟
نه، به بقیه اون دوتای قبلی.
قبلی خیلی فکر نداشتم هیچ وقت و رابطه فیزیکی مثلا تا یه حد خوبی مثلا باشون جرافتم، ولی مثلا به دو این که قبل از ایشون بوده خیلی میگم خیلی ایشون خوشی بود و من حالا مثلا همه ویژگی هایی که یه دختر شاید انتظار داشت و داشت از آزه فیزیکی. چرا؟ و خب به هر حال من با این آدم جدید فقط یک بار در واقع فیزیکی به هم نزدیک بودیم که دیدنش از نزدیک و بقیهش همش لانگ دیستنس بود. خب شاید طبیعیه که من هنوز اینطوری چشش فیزیکی بهش نداشته باشم.
نه اون آخه گفتید 48 ساعت 2 روزی با هم بودید نه؟
درسته، چون رفتیم یه شهر دیگه، یه در واقع عروسی دوستش بود و در واقع من رو به عنوان دیت عروسیش بود. اونجا خب ما هتلمون دو تا اتاق جدا داشتیم، ولی میگم تمام شبی که در واقع اونجا بودیم تا صبح بودشیم حرف میزدیم و اصلا حرف کم نمیاریم، خیلی مشترکات داریم که راجبش حرف بزنیم با هم. اینش مثلا برای من خیلی خوبه، خیلی جالبه. من با نفر قبلی ممکنه خیلی خوشحال بودم، ولی هیچ وقت مکالماتمون عمیق نمیشد، یعنی راجع به فلسفه زندگی گذشته، چرا البته راجع به گذشته حرف نزدیم، ولی خیلی عمیق نبود مکالماتمون. ولی با این فردی که الان هست میگم ما 48 ساعت شاید 2 ساعت خوابیدیم تو اون 48 ساعت و همش داشتیم صحبت میکردیم. تمام این مدت هم که حرف میزنید هیچ وقت مثلا به اینجا نمیرسیم که خب دیگه چه خبر، که آدم حوصله‌اش سر بره، با از حرف زدن.
خب نه، وقتی آدم کسیست که میگه من اون در یه ایالت دیگه، شهر دیگه، منم در یه ایالت دیگه و شهر دیگه، معلومه حرف کم نمیاره دیگه.
بله، من نشینم پرحرفم، اونم پرحرفه از منه. بله من قبول دارم.
حالا شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم که ایشون دانشجوی پی‌اچ‌دی همینجا، من ایشون با هم الان زندگی می‌کنیم.
ایشون چند سالشه؟
26.
و ایشون چند تا خواهر، اون آقا چند تا خواهر برادر داره؟
یه خواهر کوچیک‌تر داره که تازه رفته دانشگاه، خیلی کوچیکه، ایرانه.
آخر دوتون فرزند اولی داره، شما فاصلتون کمه با خواهرتون، ولی ایشون یکمی هم فرزند تکه. چقدر آدم وسواسی یا دقیق و مرتب و منظمیه؟
خیلی منظمه، یعنی مثلا من چون حالا علاوه کاری هم یه مقدار درگیر یه پروژه شدیم با هم، خیلی مرتب می‌نویسه، یعنی اصلا نظمش تو کارش عجیبه. ولی مثلا مسافر ماشینش که شدم دقت کردم، یا چمدونش، لباساش، خیلی کوله، خیلی زیاد سخت نمیگیره. مثلا میبینم که خیلی حالا اینجوری که تمیز بذاره، مرتب بچینه همه چیزو، اینطوری نیست اصلا. توی مثلا چمدون چیدنش یا توی ست کردن تو ماشینش وسایلشو بذاره.
از نظر سیاسی هر دو کجا ایستادی در مورد ایران؟
جفتمون آدم های اصلا سیاسی نیستیم، ولی خیلی ناراحتیم بابت شرایطی که هست و این که نمیخوایم برگردیم. هم مطمئنیم که نمیتونیم برگردیم ایران زندگی کنیم.
چرا مثلا نمیتونید به ایران دانشگاه درس بدید هر دو؟
به خاطر شرایطی الان، ایشون دانشگاه شریف بوده، من دانشگاه تهران بودم، دو تا دانشگاه خوب، ولی داریم دوستامونو میبینیم که ایران هم دیگه و ایران ازدواج کردن، هیچی ندارم، وضعشون خیلی بده از لحاظ زندگی. اصلا میدونید دیگه نمیتونیم مصابه بشیم اینجا خودمون زندگی کنیم، و اینجا الان ما یه زندگی خیلی مرفه داریم. حالا من که دانشجوام، ولی بازم مرفه زندگی میکنم، یعنی حقوقم در حدی که فاندیه که دانشگاه به هم میده، ولی بازم به راحتی و به خوبی دارم زندگی میکنم، بدون که حتی از پدرم اگه کمک بشوشم، برای که پدرم هم خیلی ساپورت هم اگه نیاز بشه، ولی اصلا نیاز نخواهم داشت به خاطر اینکه اینجا کاملا، و ایشون الان جابش خیلی خوبه، خیلی راضیه. خب آخه منطق فکر میکنه که
چه متوجه. نه عزیز، من فکر کنم یه ذره وقت بدید. البته من حالا اون داستان 6 ماه و 9 ماهی که به شما گفتم برای من به عنوان یه حداقل حتما مطرحه به صورت قاعده کلی، ولی یه ذره آهسته حرکت کنید تو وقت بیشتری با هم صرف کنید، تو به نظر میرسه با توجه به حرفاتون که میتونید به اصطلاح مچ خوبی باشید، تو جفت خوبی اگر بخوایم بگیم. به هر حال یه ذره آهسته حرکت کنید، یه مقدار بیشتر به هم دیگه فرصت بدید، یه مقدار درباره موضوعهای مختلف و متفاوت دیگه هم حرف بزنید، زمینه‌های باوری و اعتقادی ایشون رو هم یه مقدار بیشتر چک کنید، ببینید به کجا میرسید. و مطمئن هستم که با توجه به نوع برخوردی که شما با هم دارید و حرفایی که من زدید، میتونید همسر مناسبی برای هم باشید. امیدوارم چنین باشه. و به هر حال اگرم یه روزی موضوع و مسئله بود، ولی این دفعه اگر موضوع و مسئله بود، شرطش اینه که کانفرنس کالی شما دو تا درست کنید تو با هم یه جوری من زنگ بزنید بتونیم با هم صحبت کنیم، و امیدوارم به اونجا نرسه و خبر خوب رو، حالا هرچه هست رو، ظرف چند ماه آینده داشته باشه. ولی خوشحال شدم به هر حال باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. آقا جی من یه چیزی هم اضافه جا کنم فقط. ببینید من خانواده‌ام، اینم حدی تفاوتی که حالا اینم شاید شما فهمیدین بهش، ولی من خانواده‌ام رو تا تحصیل کرده ترن، خانواده ایشون بازاری هم، یعنی در واقع سنتی بازاری
هم. نه مهم این است که ایشون چقدر اون مایه و خمیره رو داره عزیز، و الا با توجه به زندگی شما در اینجا، گفتم من اون موضوع مقدار برام مسئله هست که شاید مشکل آفرین باشه، مثلا وقتی ایشون در یه شرایط و وضعیت دیگری قرار میگه. اینی که معتقدم جهان بینی و فلسفه ایشون رو یه مقداری چک کنید، تعجب نکنید چون شما یه مقدار اهل علمید، من یه سی دی دارم علم و شبه علم، یعنی با همکاری آقای دکتر نجیر آقای دکتر توفیق، 8 ساعتی دوتایی با هم بشنید ببین واکنشاتون پاسخاتون درباره برخی از اون موارد چی است، چون اونجا یه چیزایی رو قلقلک میکنه و چالش میکنه. علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس، یه کمی بیشتر با هم بحث بکنید، حرف بزنید و برید سراغ اونجایی که با هم اختلاف دارید، نه اینکه دنبال چیزی بگردید که با هم وحدت نظر دارید. به هر حال اون وحدت کلمه کار دستتون نده مثل اونایی که داد. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم
عزیز. لطف کردین، روز خودتون. شما هم خدافظ. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگوست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام، لایو کنسرت ات دی کوست تئاتر ساکرامنتو.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیاندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
من از کانادا تماس میگیرم. سوال داشتم در رابطه با یه پسر 15 ساله دارم و سینگل مام هستم.
چه مدتیست کانادا تشت دارید عزیز؟
من 11 سال کانادا و دیگه برنگشتم ایران.
اون وقت چه مدتیست جدا شدید؟
والا من یعنی اون 11 سال پیش که اومدم اینجا ایشون اسپانسر کردم، ایشون تشریف آوردن اینجا بک اند فورد، اصلا هی اومدن و رفتن. در واقع تو این 11 سال اصلا هیچ وقت زندگی ما نبودن، ولی شاید بگم 4 سال بعدش دیگه طلاق رسمی رو گرفتم. مثلا 2009 پیپر ورک هم تموم شد، ولی خب این مدت فقط مثلا ایشون یه دفعه میمد یک ماه میمون دوباره میرفت، 8 ماه اونور بود و الانن تو این 11 سال توی زندگی ما نبوده اصلا.
وقت 4 سال اول شما هر دو با هم ایران بودید درسته؟
بله ما ایران بودیم.
وقت چطور شد که شما آمدی تو اسپانسر ایشون شدید؟
ما هر دو اپلای کردیم و از طریق پدر و مادر، یعنی اصلا چون خانواده ایشون توی آمریکا بودن و ایشون خیلی سال اپلای کرده بود که بره آمریکا و نتونسته بود، نشستن که به ما گفتن که خب شما بیاین از طریق سرمایه گذاری بیاید کانادا. پدر و مادرم از طریق سرمایه گذاری اپلای کردن، کیس اونا قبول شد، من و ایشون هم اپلای کردیم، ولی چون ایشون وکالت خونده بود ایران، ایشون نتونست اون رتبه رو که باید بیاره و من از طرف پدر مادرم از طرف سرمایه گذاری اومدم اینجا و بعد ایشون اسپانسر کردم آوردم.
آیا جو دلشون میخواست بیا؟
بله اصلا ایشون بود که نشست زیر پای ما، اصلا کانادا رو انداخت و کله ما.
خب حالا وقتی که عملی شد چرا نموندن؟
به خاطر اینکه ما ایشون یک فرد بسیار بچننه بود و مادر ایشون تو آمریکا میرفت و میومد و ایشون هم اومدن اینجا سعی کردن که مادرش رو بیارن، ولی خب خودش نمیتونست، من که بعد سیتیزن میشد از من خواست که من مادرش رو بیارم، ولی خب مادر ایشون یه سری اختلافای توی زندگی ما ایجاد میکرد که من در حدی که ایشون میومد و میرفت احترام میذاشتم، ولی گفتم من نمیتونم اسپانسر ایشون بشم و مادر ایشون برگشت رفت ایران و گفت من ایران باید بمونم و ایشون هم گفتن که مادر گیر نمیاد ولی زن گیر میاد و باید برگردی بریم ایران. و خب منم تصمیم داشتم برگردم، گفتم من به شرطی برمیگردم که با مادرتو نخوام زندگی کنم. گفت نه من یه دونه پسرم و حالتا یه دونه پسر نبود، یه پسر دیگه داشتن که ایشون خود کرده بود ولی بچه کوچیک خانواده بود، ولی به شدت گوشواره مادرش و به این دلیل ایشون برگشت رفتن ایران، گفتن من مادرمو نمیتونم تنها بذارم. منم گفتم که خب من اینجا میمونم، شما برگرد برو پیش مادرت.
آقا شما اشاره کردید که خانواده ایشون در امریکا بودن، مقصود از این خانواده ایشون دارن؟
خواهرای دو تا خواهرشون دارن که توی امریکا هستن، یعنی با رانندگی با اینجا 4 ساعت تفاوت زمان
دارن، متوجهم.
هر ویکند اینجا بودن.
نه متوجه هستم، ولی خب بنابراین ایشون چرا مادرشون فرد دختراش زندگی نکنه؟
برای اینکه مادرشون از اون تردیشنال های قدیمی فنتیک هستن که میگن پسر باید، یعنی همیشه وقتی میرفت خونه دوماداش همه کادوها و همه چیزها رو میبرد اونجا برای اینکه من نباید سربار دوماد باشم، ولی از این طرف چون پسر هست از اون خانواده هایی که وقتی مثلا من زمانی که حامله بودم دعا میکنن که من پسر داشته باشم، یعنی به شدت پسری هستن و به شدت اینکه پسر وظیفه‌اش انجام بده. ولی من حتی زمانی که حامله بودم این جمله رو چخی آدم نمیره، ایشون برگشتن من گفتن که بچه نوه دختری، من اول مسئلهشو میگم بعد اگر که متوجه منظور نشه چه لهجه خاصی داره، گفتن نوه دختری رود رودومه، نوه پسری ترکموزده عروسومه، یعنی بچه دختر من از کسی به دنیا اومده که من متولدش کردم، ولی بچه عروسم انگار بچه پسریم، انگار که عروسم داره اونو به بخشین ترکمون میزنه، به شدت اینقدر پسری و اینقدر مستبد.
خود شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من لیسانس مدیریت بازرگانی خوندم. از زمانی هم که اینجا اومدم، خب با اینکه دانشگاه اینجا فقط یک کورس باید می‌گذروندم که یک کردیت می‌گرفتم که مدرک لیسانس من اینجا قبول داشتن که من برم برای فوق لیسانسم، ولی متاسفانه میگم چون درگیر کار شدم و یه بچه داشتم نگهداری کنم، کار زیادی کردم، هر کاری که شما فکرشو بکنین کردم. خدا رو شکر الان چندین سال توی بانک کار کردم و الان توی برای خودم کار میکنم، بیزینس خودم رو دارم و مورگیج بروکرم.
اوکی، ویری گود. خب حالا چه خبر است در ارتباط با فرزندتون؟
همینجوری که حالا یه مدت کوتاهی و الان براتون از زندگی ما دو تا که چه به سر ما اومده اینجا و چه سختی هایی کشیدیم، به قول معروف خیلی we went through a lot. همون اندازه‌ای که به من سختی گذشته پسر من سختی گذشته، ولی با همدیگه خیلی استرانگ، با همدیگه خیلی و خیلی بچه، اولا که بچه گیفتده، یه مادر اینجا فرنش رفته، بعد از فرنش رفت انگلیسی که یعنی گفتن گیفتده و الان تو گیفتد پروگرامه. این مادر خب من تنها بودم، حالا نمیدونم این اصلا ریلیتد ممکنه باشه یا نه، ولی 5 سال پیش با یه آقای آشنا شدن که خب اختلاف سنیش با من زیاد بود، ولی من اصلا اختلاف سنی زیاد و تقریبا یه جوری حالا دوست دارم برای اینکه حوصله این که بخوام به کسی یاد بدم یا بخوام بگم یا بخوام توضیح بدم که حالا بابا این باید این قدم این باشه اون باشه، شاید دلیلش این بود. و یکی از دلایل مهم دیگه این بود که ایشون خودش 3 تا فرزندش بزرگ کرده بود و روان پزشک بود و همیشه ترس از این داشتم که اگه کسی وارد رابطه بشم نکنه پدوفایل باشه، نکنه بچم اینجوری بشه، لکه همیشه از این مسائل میترسیدم و از انتخابم هم نمیگم ناراضی هستم، ولی خب بالاخره اونم به انجام نرسید و من الان 1.5 سال بود که با همدیگه اصلا فقط رومیت بودیم، با اینکه من مووین کرده بودم توی خونه ایشون با هم رومیت بودیم، دیگه هیچ فیزیکال اکتیویتی نداشتیم و بعد با من یواش یواش خونم رو گرفتم، وسایلم رو دوباره شروع کردم گرفتن و منتظر موندم که پسرم آمادگی اینو داشته باشه که من باید جداشم از ایشون و چند ماه پیش این کارو کردم.
چه رابطه‌ای بین پسرتون این آقا بود؟
اوایل خیلی سخت بود، اوایل خیلی باهاش سخت بود، ولی هم من خیلی کمک کردم تو این رابطه، هم خود ایشون خیلی پیشنت داشت و الان طوریه که ایشون رو پدر خودش میدونه و به منم میگفتش که این کارو نکن، ولی پسر خیلی وایزیه و خودش یعنی به من برگشت گفت ماما من ریلیز کردم که شما فیزیکال اکتیویتی ندارین و این تو رو برای تو خوب نیست، برای رابطه خوب نیست، ولی همه چیه دیگه‌تون خیلی خوبه، خیلی با هم صحبت میکنین، خیلی فان دارین، ولی مثلا تو چرا بغل دست اون نمیخوابی؟ گفتم خب حالا برای جایی که میتونستم.
نه حالا کاری به اون ندارم. تو خیلی سوال جدی هست که چرا دیگه اینجوری نبود، شما همجد بود که رفتی دنبال کسی که چیزی ریادش ندید ولی دوتایی با هم هیچ کاری نداشتید، حالا اون خودش داستان دیگه است. خب الان چه خبر است؟ الان موضوع پسرتون چی هست؟
الان پسرم تو خونه جدید که اومد، خب حالا دارم سعی میکنم ترجیحی که دوست داره اون اتاقش رو درست کنه، میخواد بیسمنت رو فلان کنه، همین کارا دارم سعی میکنم باش انجام بدم. رابطه خیلی نزدیک خوبی با هم داریم و با هم والیبال بازی میکنیم، حالا تنشای خودمونم داریم و ایشون اینم تذکر دادم که الان ایشون والیبال بازی میکنه، در حد نشنال بازی میکنه، خیلی تو اسپورت اکتیوه. چند روز پیش الان 1 ماهه به من میگه مامان بیا با هم بریم وید بکشیم. میگم مامان من نه اسموک میکنم، اصلا از وید بدم میاد، بعد وید این ضرر رو داره، اینو داره، اونو داره، برای من 1001 دلیل میاره که جستیفای کنه که وید خوبه باید بکشی، اصلا تو هم بیا بکش، برات خوبه، مثلا حتی میشی فلان میشی. حالا همین حرفا و این حدیثا بود تا اینکه مثلا 2 روز پیش بنا به یه اتفاق خیلی چیزی پلیس ایشونو گرفت. حالا جریان چی بود؟ ایشون و دوستشون با هم رفتن بیرون، رفتن توی مال و برای یه چیز دیگه هم اینجا تذکر بدن که ایشون ADHD داره و داره این مدت قرص های ADHD رو میخوره که خب چیزای مختلف رو امتحان کرده با دکتر که ببینه که تأثیری روش داره. الان 10 روز 12 روزه که این قرص ADHD رو نمیخوره.
نه، سب کنید. ADHD روش اثر کرد قرصی که میخورد یا نه؟
بله.
یعنی چی کارش میکرد؟
یعنی موقعی هم که خودش نمیخورد میگفت مامان I can't concentrate.
آخه داستان توجه و تمرکز یه مسئله است، اون کم بوده توجه و تمرکزه. نه من میخوام مطمئن بشم ماجرای هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی هم ایداش که میگید ADHD. بنیازیم Attention Deficit Disorder is one thing, Attention Deficit Hyperactivity Disorder is another thing. نه من میخوام اینم ADD بود یا ADHD بود؟
ADHD بود.
آخه نه سب آخه برای که ماجرای بیش فعالیتی او پس مطرح بوده، این بیش فعالیتی در چی خودشو نشون داد؟ بیش از حد در چه چیزی فعال بود؟
ببینید مثلا توی گیم و این حرفا در آن واحد میتونه 4 تا گیم مختلف رو بذاره جلوش و هر توی هر 4 تا بازی
نه اون بیش فعالیتی نیست. نه همینه که من نگرم،
ولی وقتی مثلا میخواد کانسنتریت کنه.
نه متوجهم. نه اونو فهمیدم عزیز. نه شما من دنبال چیز دیگه‌ام، من دنبال چیز دیگه. اون حرفای شما رو شنیدم، اونا رو میدونم. سوال من از شما یه چیز دیگه است. وقتی که دارو میخورد چه چیزش بهتر میشد و به چه شکلی؟
میگفتش که وقتی که معلم حرف میزنه میتونم روی یه دونه سابجکت، میگه در آن واحد 7-8 تا چیز مختلف میاد تو ذهنم، ولی وقتی اینو میخورم میتونم روی اون یک سابجکت کانسنتریت بیشتری داشته باشم، اتنشن به اون سابجکت بیشتر داره.
نه احتمالاً فرزند شما چیز دیگه است با حرفایی که میزن. فرزند شما ADD داره و احتمالاً دارویی هم که بهش دارن روش اثر میذاره. ولی فرهنگش و فرزند شما احتمالاً هایپر اکتیویتی نداره. فرزند شما حالت شیدایی و سرخوشی منیک رو داره. همونطوری که خودتون خفیف شده بود. یعنی ببینید ماجرای چیز دیگری است. اصلا از نوع دیگری است. یه مقدار به اصطلاح تظاهرات بیرونیش یا فعالیت‌های بیرونی شبیه همه، ولی ریشه‌اش دو چیز متفاوتن و اون موضوع منه. ایشون هایپر اکتیویتی ممکنه نداشته باشه، ایشون میتونه منیک باشه، شیدایی و سرخوشی. چون با حرفی که درباره در 15 سالگی درباره مواد مخدر و تاثیرش که احتمالاً تجربه کرده و با اون دلیل داره با شما میگه حرف میزنه،
تجربه نکرده. همین میخوام بگم این دو روز گذشته که اتفاق افتاد اولین روزی بوده که رفته این کارو کرد. یعنی به من گفت بیا با هم بکشیم.
نه من شما به من میخواهید بگید اولین روزی که کشید پلیس گرفتش؟
اولین روزی که این کارو کرده و بعد بلند شده اومده رفتن توی مال و یه دونه ساعت دستش گرفته بوده که امتحان کرده و بعد میگه یادم رفته. البته بیرون نرفتن از مال، مثلا از قسمت مردونه به قسمت زنونه رفتن و اون یادش اومده اینو گذاشته روی زمین. یه آقای از اونجا رد میشده که روی از این لباس شخصی ها بوده، گفته که تو اینو مخواستی ورداری.
شما چرا این داستان قبول میکنی؟
نه من با خود اون طرف صحبت کردم.
گذاشته رو زمین یعنی؟ نه ایشون یه ساعتی رو برداشته وقتی مامور سکیوریتی ده گذاشته رو زمین.
مامور سکیوریتی اینو به من گفت، ولی از این بابت میدونم که دروغ نمیگه بهم. یعنی جوری بار آوردمش که گفتم همه چی رو به من بگو.
شما میتونید بیدار بشید؟
همون بسن اون زنی دادم ببینم کجا.
نه شما خوابید عزیز، شما یه دنیای ببینید، خود شما به دلیل حالت منیکی که دارید یه جهانی رو میسازید که دوست دارید باشه، برای که اون علائمش از حرفا و استدلالاتون پیداست. من اون شما رو اونجا آوردم برای که میخواستم شما رو بشناسم و فرزند شما به نظر من حالتش
من فقط دارم شرح ماجرایی که آخه
شرح
دارم برای شما.
نه من مطمئنم میخواید برسید به جای دیگه. شرح ماجرای شما این که فرزند شما شاپلیفتینگ نکرده به نظر من نظر درستی نیست و اینکه اولین بار رفته مواد مخدر مصرف کرده درست نیست. علت اینکه این اصرار به شما داشته برای که خودش اون رو تجربه کرده عزیز، اونم تجربه کرده که به شما بعدا دربارش حرف زده. او در جهان ذهن و خیال بچه که نکشیده همچین اصراری با پدر و مادر نداره، اونم در محیطی که براش فراهمه. اونم در
کانه اتفاقا چندین نفر این صحبت هم به من کردن. میگم رابطه ما خیلی رابطه نزدیکیه و من بهش گفتم که اگر یعنی میدونم که اگر ازش ممکنه اگر ازش نپرسم نگه، ولی اگر ازش بپرسم دروغ نمیگه.
نه مشروط بر این که موضوع مهم نباشه. نه ببینید شما آخه یه حرفای راجع به ایشون میزنید که با هم نمیخونه. حالا برید از اون بگذاریم، چی شد بعدش؟
حالا من این میگم این شرح ماجرا بود که یعنی خود پلیس به من گفتش که ایشون شاپلیفتینگ نکردن، فقط بابت اینکه از توی باکسش در آورده و آن سیل شده که من اصلا اونو ندیدم. یعنی اصلا جا به جایی رسید که یعنی اصلا موضوع من به اون آقا گفتم که من حرف شما رو شنیدم و حرف ایشون من بشنوم، من اینکه اصلا impossible که این کارو کرده باشه. و بعد توی راه که داشتن میرفتن که بهشون برسن و اگرستن گفتن که ما کیفشون هم گشتیم و یه مقدار زید پیدا کردیم. اینه که من گفتن من دیگه اصلا یعنی به طوری حالا من بچه که اصلا من قشت کردم و آمبولانس اومد بالای سر من. البته بعد از اینکه ایشون رو دیدم رفتم پلیس رو با من صحبت کرد و من همچنین گریه میکردم. وقتی دیدم خب بهش دستبند زدن، خودش بسیار ناراحت و زد زیر گریه مامان ببخشین من به خدا این چیزایی که میدونستم که بابک اصلا جریان ساعت واقعا برای من مهم نبود، اینکه میدونستم که این کارو نکرده و خودشون هم به من گفتن اصلا ما ایشون رو نگرفتیم بابت اینکه ایشون داشته شاپلیستینگ میکرده، ما به ایشون ساسپیشس بوده جریان ایشون و ما سرچش کردیم. و از اونجا از اون طرف که ایشون بسیار آگاه و خیلی پسر روشنیه، حتی به اینا هارد تایم داده و گفته که اصلا تو اجازه نداری منو بگردی، تو اصلا بجت کجاست، تو کی هستی که دست منو گرفتی و خلاصه اون خودشو معرفی کرده. اینا رو این آقا به من گفت، گفت پسر شما بسیار پسر روشنیه و دقیقا اطلاع داره از رایتش که چیزی رایتشه. حتی با پلیس که صحبت میکرده، پلیس وقتی ایشون دستبند زده اون آقای سکیوریتی وقتی که وارد بحث شده با ایشون و بردتشون تو اتاق و اینا باش درگیری لفظی پیدا کردن که اصلا تو اجازه نداری ما رو ببری جایی و من میخوام زنگ بزنم به مادرم، ایشون تلفنش ازش گرفته و پسر من بهش گفته من الان زنگ میزنم به پلیس و میخوام با لویرم صحبت کنم، تو اصلا داری کار ایلیگال انجام میدی. و ایشون پلیس رو داخل جریان میکنه و پلیس وارد میشه به خاطر اینکه خب این جریان میگم یه ذره از کاری که ایشون کردن، کاری که به ایشون انجام دادن یه ذره غیر قانونی بوده، ولی اصلا that's not my point. پوینت من اینجاست که من وقتی وارد اونجا شدم یعنی یه ذره زدمش، زدم زیر گریه و اون همش میگه ببخش ماما، من به خدا اونایی که اینا دارن میگن که درست نیست ولی راجب بید. این اولین روز بود و یه ذره بود، یعنی خود پلیس هم که من نشون داد گفتن به اندازه یک بار مصرفه. و
شما سرکار خانم شما هیچ وقت شنید سب کنید قربونتون، آخه این چه جور نگاه به دنیاست؟ این درست مثل کسیست که ماجر درباره نجابت دخترش حرف بیزد که نه آفتاب دیده نه مهتاب دیده نه هیچ مرد دیده نه دسته هیچ کس بهش خورده، ولی یه اشکال کوچولو 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 به اندازه سر سوزن داره، 10 روزه حامل است. ابداً این اتفاقا نیفتاده. تمام اینا اولا بچهای 15 16 ساله امروز همشون از این حقوقشون آشنا هستن، 250 بار تو فیلم‌ها دیدن، اصلا نشانه هوش یادم نیست، توانایی یادم نیست عزیز، نشانه دهنده یه بچه‌ای است که همه این کارا رو قبلا کرده، پسر شما قبلا کشیده، پسر شما این ماجرا رو قبلا داشته، پسر شما به دنبال شاپلیفتینگ بوده، اون وقتی هم که اونو دیده اون بازی رو درآورده. بنابراین ابدا خودتون خام نکنید عزیز، روی خط باش، روی خط باش. شنگ و لجبند با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
هم هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
خب حالا اصلا بذاریم ما اکسیوم کنیم که ایشون قبلا این کار رو انجام داده. الان سوال من اینه که من الان باید چطوری با این رفتار کنم؟ همیشه من ایشون رو تو خیلی از مسائل آزاد گذاشتم، هر وقت خواسته، نه اینکه هر چه خواسته همینجوری دستش دادم. با منیجمنت کافی فکر میکنم کارایی که باید
میکردم. نه من متوجهم از نه دادم. شما هیچ قرار نیست کاری بکنید، فقط هر دوی شما میرید پلو دکتر، هم با هم هم جدا جدا. یعنی تنها راهی نزدم، فرزند شما بیش از اون گرفتاره. این ماجرایی که شما میرید اون فقط به دلیل بچه تک بودن، برداد ادای آدم بزرگ سال در بیاره با توجه به شرایط دوران کودکیش، بعدن اومدن شما، ماجرای پدرش، بعدن این آقایی که با شما همخانه شدن و یا با هم میخونه عزیز، و اینا برای یه بچه خالی و تنها که فقط به مادرش میچسبه که 5% خوبه 95% بده. اونا داره خودشونشون.
نه اصلا اتفاقا اینجوری نیست. حالا من اینم از کجای صحبت من شما این جریان گرفتین، من هنوز میگم شدت متقدم که دفعه اولش بوده و اینکه ریاکشنشو میبینم اصلا 2 روز در خونه بیرون نرفته، خیلی ساریه. ولی سوال من اینه، ایشون به من میگه که مامان تو بیا با من سموک کن. بهش میگم که حالا اصلا نمیدونم، من از چیزی که بدم میاد باید بیام با ایشون همراه بشم به خاطر اینکه بتونم توی کانون خانواده، یعنی پیش خودم این کار رو
اصلا شما بیاد. نه عزیز من، شما وقتی پرسشتون اینچه هست فاجعه است. شما بیاد خوشتون بیاد، چی گفته از مواد مخدر آدم خوش بعدش با چیکار کنید؟ الان شما با ایشون سموک فرمودید، و دیدید به به چقدر خوبه، میخوای چیکار کنی؟
نه
نه سوال عزیز، یه عزیز من این بازی اصلا نه بازی در نیاری. شما همه چیز رو میدونید، خیلی بیشتر از همه هم میدونید، نقیده دیگران رو هم قبول ندارید. نه بازی در نیارید عزیز، با من داری صحبت کنید، اون صحبت های همسایه ها رو ول کنید. من عرضم به شما اینه که اصلا شما رفتید با پسرتون این کار کردید و خیلی هم هر دوتا خوشتون رو میخواید چهار کنید، چون چهاره جز ادامه نداری. خب مبارکتون باشه. یه پسر 15 ساله که تو همون مملکت های لعنتی هم برای بچه 15 ساله این که مواد مخدر مصرف کنه، که مریوانا ماده مخدره، مصرف بکنه، سوال دارن شما شک دارید که چیکار کنم؟ حرفش هست که غلط میکنی این کارو بکنی. تبلیغ مریوانا میذارید بکنه؟
همه دنیا رم میگرده برای من، وبسایت میاره به من میگه تو کلوز مایندت هستی و ماریانا خوبه، اصلا پزشکی دارن برای چمنونم.
سرکا خانم نیمی از تمام داروهای پزشکی مال مورفین و تریاکه، این چه ارتباطی داره به خوب بودنش؟ بعدم وبسایت های دنیا رو میاره، ایشون دنیای علم نمیاره، مطالعه دانشگاه هاروارد رو قبول کنید که دانشگاه هاروارد دیگه معلومه ماده مخدر. عزیز من چرا این حرفا رو خط رادیو میزنی؟ سایکاتیک میشی شما؟ کی گفته مریوانا
خطر؟ من دقیقاً حرف شما رو بزنید.
عزیز اصلا شما هم چه حرفی؟ عزیز من شما دارید، عزیز من پسر شما وقتی اسناد و مدارک آورد که دروغ، غلط، حق بازی، فریبه، این شد سند بهش گیر پسر مزخرفه. خب من دارم همونه به شما میگم، دوتایی دکتر. بعد شما بعد از اینکه من به شما میگم دوتایی باید برید دکتر، برمیگردید میگید من سر مریوانا چیکار کنم؟ من چون مات و مبهوت میمونم. عزیز من شما از
نه بر سر مایانا، منظورم این که الان باید مثلا لیمیتدش کنم،
اصلا
مثلا
اصلا.
میگم از خونه دیگه بیرون هر مداری بری با فلانی رفتار کنی، ولی در نهایت خب میدونید اینجا اگر برنش بره خونه بیرون، من
سرکار خانم مثلا... سرکار خانم چی بش... چی من به شما گفتم محدودش بگم؟
میگم شما گفتی، منم چیزایی که تو ذهن منه میگم که
عزیز من چیزایی که تو ذهنتون هست و به صورت سوال مطرح کنید، من این کارو بکنم؟ من گفتم بله، بعدن برای من استدلال کنید. من دارم به شما عزیز نگاه کنید دنیای ذهنی شما رو. شما میگید که من میگم محدودش کنم، بعد میگم اگر محدودشون بریم چی هم حرفی زد؟ بس برای چی بحث بی خودی میکنید؟ شما من میگید
تضاده که من تو ذهن خودم با خودم دارم.
عزیز من عزیز من سوال نکردید، شما سوال کردید، خودتون جواب دادید، جوابتون رو زیر سوال بردید. شما میگید من این را محدود کنم، ولی میدونم در کانادا و محدود و کم شرف دارم. شما میپرسید محدودش کنم، من خدمت میکنم، هیچ کارش نکنید، همون زندگی قبلی رو داشتید، با ایشون ماریوانا مصرف نکنید. من که گفتم هیچ محدودش نکنید، نه سر پول، نه سر رفت و آمد، نه سر پول، نه سر رفت و آمد، نه سر دوستان، نه سر هیچی عزیز، هیچی کاری با کارش نشتم.
از بابت کنترل چی؟
شما در شهری که هستی، چون خیلی سگ وجود داره، قلاده هایی هستن ببندید بگردنش. عزیز من چی کنترلش کنی؟ کجای دنیایی؟ من به شما برگردم بیام کنترل؟ شنوندگان خوب عزیز، درست 3 دقیقه قبل شما رو شنیدم میگید مگر در کانادا میشه بچه 15 ساله رو کنترل کرد؟ چرا باز داستان درست میکنی؟
نه از بابت کنترل، نه از بابت اینکه مثلا یه ذره بیشتر دیدی نگهش دارم، چه میدونم کمپای مختلف بفرستم، یه سری اینجا که خب همه کسایی که اینجا زندگی میکنن میدونن که کنترل با قلاده کردن گذاشتن گردن هیچ کس نیست. منظور من از کنترل اینه که بیشتر بتونم باهاش باشم که ببینم چی کار داری میکنه و اینکه تراست منو رو از بین برده. یعنی من به خودت هم گفتم don't blame me، و اینکه من دیگه الان به تو تراست ندارم، مثلا نمیدونم این حرف اکس داری به من میزنی دیگه، گفتی یا راست گفتی. از این بابت دارم میام کنترل.
عزیزم شما تو دنیا قرار تعریف بکنید یه حرفی رو که مردم بفهمن، شما همون میگی کنترلش بکنید، که شما نمیتونید برای خودتون مندم. شما بعدن بلافاصله تصمیم گرفتید کنترل معنی قلاد نیست، دقیقاً به معنی مهار کردنه و قلاد است، فارسیش مهاره.
خب مهار کردنه، بله یه جور مهار کردنه، ولی خب هر موقع یه روش خاص خودش رو داره. ممکنه
شما به من
سوال بود، بله مهار.
سرکار خانم شما من بگید مشخصا لغت کنترل بکنید، شما بگید من این کاری که میخوام بکنم درست یا غلط، من جوابتون رو میدم. کاری که میخواید بکنید تو بگید، اسمش کنترل هست یا نیست رو بذارید کنار.
یعنی شما یه زیر ذره‌بین بذارمش، دنبالش برم ببینم الان چی کار کرد،
چه فرقی میکنه؟ شما چجوری میتونید دنبال او را برید ببینید همکنون چه کار کرد؟ چرا برای خودتون بازی در میارید؟ فرزند شما میره مدرسه، میره خونه دوستش، دو ساعت اونجاست. چجوری با ذره بین کجاش میخواید بزنید نگاه کنید؟ پشت در بمونه ذره بینه؟ عزیز بیدار شید، شما اصلا یک جهانی برای خودتون درست که سراپا فریب و دروغه. نه اینکه به من دروغ میگید، ابدا به خودتون. شما اصلا یه چیزی درست کرد از ازدواجتون و اون آقایی که باش زندگی کردی تو، بعد بچه تونو، اصلا اینا هیچ کدوم از اینا اینجوری نیست عزیز. اینا مثل دیدن آدم هاست تو مهمونی که نه سرطانشون پیداست، نه بیپولیشون پیداست، نه ورشکستگیشون، نه پدر دیوونهشون، هیچی نیست، مهمونیه. شما تو این مهمونی هستید عزیز. چرا بهتون گفتم بیدار شی؟ برای که اصلا جهان اینگونه نیست که شما میبینی. من گفتگویی که با شنونده عزیز دعوت شد اصلا واقعیت ها این نیست. هیچ کدام، نه شما اونی هستید که ادعا میکنی، نه همسر سابقتون، نه مادرش، نه این دوستتون، نه پسرتون، اصلا اینو نیست عزیز. این یه مهمونی است که شما در ذهنتون راه انداختید. و تو این مهمونی
نه الان ذهنیت نیست. اینا شما چطوری میتونی از دو دقیقه به من بگین که اینایی که من دارم میگم ذهنیت، اینا تجربه زندگیمه و اینا چیزایی که اتفاق افتاده من دارم میگم. حالا
سرکار خانم میخواید به شما بگم چرا غیر باشه؟ شما الان میگید ظرف دو دقیقه، من با شما الان بیش از 20 دقیقه دارم هستم، 20 دقیقه شد دو دقیقه؟
نه حالا
منظورم یه بیزنس عزیز من، قربون تو برم عزیز من، شما ای که میری سراغ عدد که نمیتونید عدد دو رو با 20 قاطی کنید. شما من بگید بعد از 20 ثانیه من بعد از عزیز من، من بعد از 2 ثانیه شما وقتی حرف میزنید میفهمم ایرونی هستید. چه در یه میلیون سال وقت صرف شما کنم؟ من وقتی شما برمیگردم
خوابم همه اینه که شما میفرمایید من همش زائده فکر منه. شما بفهمین که الان من این زایده فکر منه که من راجع به اون آقایی که باهاش ازدواج کردم مثلا بکننه بوده، گذاشته ما رو رفته، حرفایی که به ما زده، همه اینا چیزای زایده ذهن منه و من یک دیوانم. شما بفهمین که من الان یک آدم دیوانه با یک بچه‌ای که الان توی این شرایط میخواد وید مصرف کنه و من آدمی نیستم که گیواب کنم از چیزی که میخوام داشته باشم. من به ایشون گیواب نمی‌کنم، فقط میخوام بدونم نظر شما راجع به این که حالا ما بریم الان دکتر رو ببینیم. دکتر مگه الان چی میخواد به من بگه؟ میخواد قرص ایشون رو عوض کنه؟ من از لحاظ رفتاری میخوام بدونم که من الان وظیفه من دیوانه مادر با یک بچه‌ای که عاقله و توی شرایطی وجود داره که میخواد دید مصرف کنه، من چطوری میتونم با این انجام بدم که این از دست من در نره؟ که اگر چهار دفعه نره کنار خیابون، من اصلا نمیدونم واقعا توی این توی همه این مسائل زندگی این که گذشته از 19 سالگی که ازدواج کردم تا الان که 38 سالمه، هر جوری که شما فکر کنی، حالا فکر کنی که زائده ذهن من هست یا نه، من تجربه زندگی و تجربه تلخی ها و شیرینی های زندگی رو کردم، ولی این مسئله رو راجع به بچه‌ام که این اتفاق بیفته، اصلا انگار که واقعا خواب بودم یا خوابم یا اصلا هم خواب میبینم، هیچ عملی، هیچ عکس العملی، هیچ چیزی توی ذهن من نیست که من باید، من دیوانه با این آقا چیکار کنم اصلا. یعنی دسپردلی نمیدونم باید چی کار کنم. نمیگم حرف من درسته، اینا همش تضادایی که میاد تو ذهن من، این کارو بکنم یا نکنم. یه کسی به من میگه بیا خودت برو باش اسموک کن، که من مخالفشم، میگم نه، این یک دفعه آدم عرق شرم یه کاری بهش بشینه، دفعه دوم میخواد انجام بده. این آقا پسریه که جستیفای میکنه عکسشو که بخواد کارو انجام بده. بچه منو حالا ممکنه یه سری چیزا در آدما به طور مشخص خیلی کامن باشه بین همه، ولی هر انگشت مثل هم نمیشه. این بچه بسیار تلنجره، یعنی من میترسم که یک دفعه جلوی من این کارو بکنه و قبح این قضیه از بین بره و بخواد در هر دفعه مثلا دوستشو برداری بری خونه من این کارو بکنه. یعنی من نمیدونم واقعا باید چی کار کنم. نمیگم این حرفای من شاید سوالی مطرح نمیشه، شاید داره از استیتمنت مطرح میشه، ولی من سوال دارم میکنم، میخوام ببینم من از لحاظ رفتاری الان وظیفم چی از یک مادر دیوانه با یه بچه عاقل.
اصلا شما این پچه هر کی بهتون بگه میتونید یه حرفی بزنید عزیز، هیچی. شما من میگید من در مورد، ببینید مسائل رو هم نریزید که بعدش چی میشه. شما به من میگید درباره وید، درباره کشتن مریجوانا 100% حتی من لغت غلط کردی رو گفتم، غلط کردی، حق این کارو نداری. تموش. این بعدش چی میشه؟ قصه دومی سال دوم مطرح میشه، بعد از اینکه او چه کار کرد مطرح میشه. شما که یکیست تو آخر نمیتونه برای شما سناریو رو با 250 تا احتمال مطرح کنه. حرف مشخصه، شما به عنوان مادر تحت هیچ شرایطی با پسر 15 سالتون علف نمیکشید. تموش. دومیش مثل سال بعدی رفت کشید چه کار کنم یه مسئله است، خودشو کشت یه مسئله است، رفت هروئین کشید یه هر کدوم از اونها دیگه احتمالات بعدیشه، ولی روی هم نریزید که بعدش بقیهشو شما بدید. اصلا کسی هیچ کس اصلا سراغ هیچ دکتری نرید، هیچ کس برای شما به گونه‌ای که شما مسئله دارید که میفرمایید جوابی نداره عزیز، اصلا وقتتون هم تلف نکنید، ولی اگر دونه به دونه تفکیک بکنید جواب داره. پاسخ اول روشنه، بعد از اون سوال دوم مطرح میشه راجع به هر چیزی، پول بهش بدم، من به شما گفتم هیچ محدودیتی براش قائل نشید، شما از این راه به نتیجه ای نمیرسید. اینم یک بحث کلی. حالا بعدش هم مشخصا عرض کردم شما به دنبال حل این مسئله راه یک راه و یک راه بیشتر نید، هر دو برید دکتر، هم جدا هم با هم، این تنها راهتونه از نظر من.
وقت دکتر خودشو گرفتم که 11 هم دوباره ببرم اینجا که ولی متاسفانه یکی دو بار من دیدم با یکی دو تا دکتر صحبت کرده و راجع به وید مثلا صحبت میکنه، اونا هم میگن که یعنی میگن آره تحقیقات نشون داده که اعتیاد نمیاره. میگم خب اعتیاد نمیاره
سجا خانم نرید باسترا من اصلا اون بحثا رو من نمی کنم عزیز، اون دکتری هم که این حرفو میزنه حتما درست میفرماید، شما هر جوری هست چون نظر او رو خواستید بر مبنای اون عمل کنید، ولی من حرفمو شنوندگان شنیدن مشخص.
چی میتونه به شما تماس بگیره با خودش با شما صحبت کنه؟
نه مثلا کاری باش نداره، هر فارسی میخواد حرف بزنه هر وقت دلش خواست و زبان فارسی بره، ولی زبان انگلیسی نه، خواست انگلیسی بره تو برنامه فرید، هیچ مشکلی برای حرف زدن نیست. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باعث دست شما در نکنه.
مرسی عزیز من. خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم